بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره تخصصی مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح، ویژه دانشجویان، سطح مقدماتی، جلسه ششم با موضوع نظام تربیت و هویت بخشی، استاد مطلبی پور، آذر ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. هدیه کنیم با آقا صاحب الزمان، صلوات ختم کنیم.
اللهم صل على محمد آل محمد وجه فرج.
نکته ای رفقا، اگه سوالی مطلبی هست بفرمایید، وگرنه میخوام بریم سراغ مطلب جدید. سوالی نکته ای بگو.
مفاهیم جلسه
قبلی
که گفتید از کجا
جمع آوردید؟ از تو صحبت‌های امام آقا شهید مطهری. خیلی بچه‌ها عمیق‌تر از اینه. ما اسلام حداکثری، بخوام بدون اغراق به شما بگم، یه لایه کوچیکش رو گفته. خیلی مبحث عمیق‌تره. فقط بچه‌ها ما واقعا باید بریم بشناسیم که تو دستگاه آفرینش، تو دستگاه عالم، تو سنت الهی، واقعا دنیا یه سبک دیگه است. بچه‌ها ما تو اسلام حداکثری خیلی حرف داریم. خدا میگه میخوای پولدار شی یا من راهشو بهت یاد میدم. همه مردم دارن برعکسشو میرن. امیرالمومنین میگه که اگر میخوای دنیا بیاد سمتت، بیا من بدیات میدم، چرا یه راه دیگه میری؟ آقا امیرالمومنین میفرماد که هر کسی سراغ دنیا بره، دنیا مثل یه نو عروسی رو بر میگردونه، ناز میکنه. میگه هر کی کم محلی کنه، دنیا ذلیلانه خودشو به پاش میندازه. آقا میخوای پولدار شید دیگه، بیا من راهشو بهتون یاد بدم. اسلام میگه آقا تو فقر گیر کردی، بیا صدقه بده، بیا مهمونی بده. ما برعکس. یه سیستمی داره سنت آفرینش، برای که بتونی از این دنیاش حتی استفاده کنی یه سیستمی داره، بیا با اون سیستم بریم جلو. اگه ضرر کردیم، اسلام میگه آقا مهمون که دعوت میکنی رزقشو با خودش میاره، برکت برای صاحبخونه میاره، گناهای صاحبخونه هم با خودش میبره. میگه آقا مهمانی بده، نه مهمونی تجملاتی، نه مهمونی اسلامی. یعنی چی؟ اسلام میگه که اگر مهمون رو دعوت کردی، در حد اون چیزی که اسلام بده اجازه داده، خودتو به زحمت بنداز. مهمون سرزده اومد، هر چی داری همونو بذار جلوش. مهمونیامون رو بدون تجملات، بدون تکلف برگزار کنیم، ببینید روزی 10 تا مهمونی میتونید بدید. همون چیزی که خودمون میخوایم بخوریم یه ذره بیشترش کنید. اگر زندگیتون 10 برابر نشود، اسلام میگه آقا دست تنگ شد صدقه بده. ما فکر میکنیم که نه، ما چون صدقه میدیم اینطوری. یه سیستمی داره عالم. با سیستم عالم میاد جلو، ببینید کی دنیاش میمونه، کی آخرتش میمونه. ببین بچه‌ها، الان بچه‌هایی که تو کل کشور، هر کسی، هر بچه ازبول، هر پاسداری، هر بچه بسیجی، هر طلبه‌ای که با سیستم خدا رفته جلو، الان خیلی عقب‌تر از مردمه. تهش من بارها میگن آقا اینجوری که نمیشه. میگم ببین تهش تو به کجا رسیدی، ما به کجا رسیدیم. ما 15 سال دنبال دنیامو ندویدیم. خب حالا ما تو اجارخونه موندیم، اونم مونده. مثلا الان اون تو یه دو اجارخونهش نمونده، با این تفاوت که اون 15 سال برای آبادی دنیاش دوید. الان اون خیلی راحت میتونه، مردم عوام میتونن ماشین بخرن، مثلا فقط برای ماها سخته؟ نه. بعد 15 سال لااقل که ما تازه اعتقاد داریم ما خیلی جلوتریم، ما لااقل با بعضیا که اصلا خدا پیغمبر قبول نداره، میگم ببین تو بعد 15 سال دویدن رسیدی به همون نقطه‌ای که منم. تو 15 سال برای دنیا دویدی، تو اجاره خونت موندی، من خوش شدی تازه مثل من که برای دنیام ندویدم. تو 15 سال دویدی تا این ماشینت شد هم ماشینی که من دارم. قاعده داره، یه سنتی داره خدا. اسلام حداکثری، من اگه بخوام بگم بعضی موقع یا نصف جمعی الان در سالن مولا میشه میره بیرون، یا آقا قادری علکی میگه، میگم خدا شهید مطهری داره میگه، من چیکار کنم؟ میگم آره دروغ میگه، علامه است، امام داره میگه کی آثار ایشان بی استثناء خوب است، من کسی دیگر رو همچون ایشان سراغ ندارم. بعضی از جملات آقا رو بخونم به خدا بعضیاتون باورتون نمیشه. میگه نه آقا من میشم آقا همچه افضل باشم. داره با صراحت آقا میگه. اینا بچه هم بحث های مهمیه. حالا من توی یه لایه که میشد بالاخره در حد عمومی گفت و مطرح کرد، یا وقت بود، نه خیلی هاشم شاید میشد بیشتر گفت، ولی حالا بالاخره وقت بود، من در همیت گفتم. اینا واقعیت زندگی ماست. سریع بگو برده.
شما سر بحث ازدواج، حالا نمیخوام مثال ازدواج بزنم، ولی میخوام یادآوری کنم. سر بحث ازدواج گفتید شما زندگی رو ساده بگی، خدا درستش میکنه. ولی یه مطلبی میشه این وسط بیان کرد. یک مثالی دیروز زدید شما، گفتین آقا یه نفر میاد شخصیت خودشو در یه حدی میبینه که آقا کنار خیابون هم میشینه غذاشو میخوره، ولی یه نفر هم اینقدر خودشو بزرگ میدونه که حتی توی شهر غریبه هم این کار نمی کنه.
درست.
نه اونو تایید کردید نه اولیه.
درست.
هم مثال یادآوری میشه. آقا یه نفر شخصیت خودشو توی جوری میبینه که میگه آقا من باید به یه تملکی برسم که بتونم اینها رو برای زن و بچه‌ام مهیا کنم. چرا؟ چون که به خاطر مسائلی این فشارها به من اومده و دوست ندارم اینا برسم.
خیلی خوب. ببین برادر، اسلام یه پک کاملا بسته است و یه سری دستورات و اعمال و رفتاری داره. نه کسی میتونه ذره و مثقالی بهش اضافه کنه که میشه بدعت و حرام در دینه، نه کسی میتونه یه دونهشو از این دین بگذره بیرون که میشه یؤمن وبعض و یکفر وبعض. یعنی اسلام حدود داره، نه اجازه بهت داده اون پایینه اینجوری اینجوری زندگی بکن از این خط اگر خط معیار باشه، و نه بهت اجازه داده از این خط معیار برو بالاتر. میگه آقا مثلا متناسب با جایگاه شما تو این محدوده آزادی. پس خیلی طبیعیه که من هم یه کفی بگم هم یه سقفی، چون اسلام قبول ما من
یه فرد پولدار بشه ولی تبرج نکنه، این پولش رو تو چشم بقیه نکنه.
بندم عرض کردم هیچ اشکالی نداره پولدار باش، پولدارانه زندگی نکن. منم که با صراحت عرض کردم، من گفتم شما خدیجه باش، چه اشکالی داره؟
ولی این برداشت از صحبت شما میشه که اصلا نباید سمت کسب ثروت
آقا ببین برادر، این برداشته ببین اما که عمومی نیست. دو اینکه من تصریح کردم. چرا وقتی میگی تصریح من هست چرا برداشت دیگه؟ من 10 بار یه برادر این بغلا نشسته بود پرسید چند بار شما فکر میکنم بودی، چند بار تأکید کردم، چندین بار تأکید کردم تو صوت هست که گفتم اتفاقا اسلام با فقر مخالفه. اسلام یک دین غنیه، از ویژگی های حکومت اسلامی اینه که یک دین غنیه، یک حکومت غنیه، از ویژگی های حکومت حضرت صاحب الزمان اینه که فوق العاده غنیه. اما قناعت یعنی پولداری، نمیدونم داشتن ثروت، هیچ ارتباطی با ساده زیستی نداره. فقر بده. شما میتونی پولدار باشی اما ساده زندگی کنی. امام ملاک بود اما ساده زندگی میکرد. امام پدرش خیلی از بزرگان خب میتونست. حضرت امیر، من با صراحت از شما پرسیدم آقا حضرت امیر زمان برداشت محصولاتشون توی فدک نزدیک به 18,000 کارگر میامده تو فصلهای مختلف کار میکرده در طول سال. امیرالمومنین میتوانست پادشاه بشه اما نکرد. پولدار باش، کمک کن، اشکال نداره. کی گفتم پولداری بده؟ ولی پولداران زندگی کردن بده. پول داشتن بد نیست، پولداران زندگی کردن بده. بگو برادر. اون فقر ساده زیستیه برادر، چون میاد به حضرت داره میگه که آقا چرا شما اینجوریه؟ میگه این زینت منه، میگه این ظاهری که داره میبینی زینت منه. چرا زینتش حساب میشه؟ نه چرا، آفرین، چون انتخاب کرده. آفرین. چرا این فقر حضرت زینتش حساب میشه؟ چون این فقر تحمیلی نبود، انتخاب خودشه، یعنی ساده زیستی. بفهم
ثروت رو میخوام که باش راحت زندگی کنن،
اشتباه میکنن.
به چه دردی بخوره پس بیدن؟
به دردی که قرار کل دنیا با هم بره جلو. فلسفه آفرینش اینه که همه با هم بریم جلو. میگه پول داری داشته باش، باید با همه بری جلو. فلذا روایت صریح اسلام، این از این روایت هایی که نمیدونم بگم نگم، روایت صریح اسلام اگر کسی در خانواده ای یه جوانی که کسی مرتکب زنا بشه که اون زنای منشأش این بوده که می‌خواسته ازدواج کنه اما واسه مسائل اقتصادی نتونسته، یعنی حقیقتا هیچ مشکلی دیگه نداشته، اون زنای به واسطه این اتفاق افتاده که این آدم از لحاظ اقتصادی نتونسته ازدواج کنه. با صراحت روایت میگه هر فرد پولداری که تو اون فامیل هست در زنای این جوان شریکه. کی میگه ما اجازه داریم آزاد؟ ببین آزادانه میتونی درآمد حلال داشته باشی، ولی کی گفته آزادانه میتونی هر جوری خرج کنی؟ کجای اسلام گفته؟ چرا علی که سر خودمون شه؟ اسلام دین تسلیمه برادر. اسلام دین سبک زندگی اجتماعیه. حق نداری شما خودت تنهایی در رفاه باشی. اسلام میگه پول داری باید همه رو بیار در رفاه، سطح کل جامعه رو بیار بالا، اشکال نداره. میخوای پرادو سواشی، یه کاری کن که کل جامعه پرادو سواشن، ما باید موافقیم. میگه آقا اگر میتونی باید همه با هم بیایم جلو، اصلا قرار نیست کسی تکی تو. حتی تو معنویتش روایتش رو خوندم، عمار ساواتی میگه چی؟ میگه اما تو هبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق و العدل فی البلاد. اسلام دین اجتماعیه، هر کاری میخوای بکنی اجتماعی. میگه عبادت میخوای بکنی اجتماعی، میخوای بری بهشت باید اجتماعی بری، اسلام سرنوشت دین تو گره زده به سرنوشت مردم. میگه ببین اگه میخوای دنیا آباد بشه باید کل مردم تبیین کنی یه دولت خوب بیا سر کارت. باید مردم سالاری ریشه دینی داره، باید مردم انتخاب کنن، وگرنه خدا میتونست پیغمبرش رو، امیرالمومنینش رو، 4 تا امامش رو بگه آقا شما برید جلو، برید تای دنیا برسید، مردم هم هر چی به خودشون بمونن. اسلام دین اجتماعیه با صراحت. آره اشکال داره، آره اینه اسلام، اسلام اینه. به ما سخت میاد، راست میگی، همینه. به خاطر همینم قرآن میگه که آقا به هیچ جایی نمیرسی، تو انفقوم ما توهبون، مگر اینکه از یه چیزی ببخشی که خودت دوست داری، نه که قضای مونده رو بدی به مردم.
استاد هم بعضی هستن تو خونه با آدم وقتی که زیاده پول دارن صفرش ها پهن نیستن به آدم و برو خونه شون حالا آب تو بهترین قضا چیزا میداره این احتمال که ما داشت پیش که آقا اصلا قضیه چند تا خونه یه خونه تو به اون چند روز کرد بده از دارایی چند تا
خوب
کار
بده. خب. حالا چه کارش کنم من؟ خب در بیا. هیچ کارش نمیخوام بکنم. ولش کن.
مال خودش.
حالا سوال ببین، سوال مبنای از همین پرت. این یه نفر تو اقوام یکی خونش نمیده به یکی، من چه کارش کنم؟ اینا که حرفای حرف مفته. کار به این کارا نداری. بگو بعدا. آقایون من یه منبع به شما معرفی میکنم. فقط با یکم مرد باشید. ببین مردانگی هم فقط به چیز نیست، خب به چیزای دیگه هم هست. دقت کن، گوش بده. ببین هی منبع خدا وکیلی بچه ها نکنید. مرد و مردونه یه دور سفت بشینید شهید مطهری بخونید. این قدم هی قیرتی بازی در نیاد. آقا سخته متنش خشکه، خب خشک باشه. یک بار برای همیشه مرد و مردانه بشینید پاش شهید مطهری رو یه دور لااقل تمام کنید. ببین آقا دارم با صراحت بهت میگم هر چی بخوای توش هست. گفتم یک دور کتاب های شهید مطهری همش، با صراحت دارم میگم همش. نمیتونی یاد آقا با همون سیر مطالعاتی همش، با هر سیر مطالعاتی خاصی شروع کن همش. یعنی لااقل 49 عنوان عمومی شهید مطهری رو نخونی بدبختی. بلندتر بگم برای بار سوم تکرار میکنم. آقا ببین برادر من، آقا اینه که مجازی هستید، خواهرای مجازی گوش بده برادر. بچه ها علکی برای خودتون هی فلسفه بافی نکنید. نیاز داریم، بدبختیم، بیچاره ایم، ما فقرای الاللهیم. اگر کسی قبول داره که بابا عالم آدم دست خداست، این صحبت برای چی بچه ها؟ باید اسلام رو بشناسیم. این که هی آقا این حجم زیاده، این یکی اینطوریه، اون که اینطوریه نیست. هیچ منبعی بهتر از شهید مطهری نداریم. یک دور سفت و سخت مرد و مردونه یک بار با هم عهد بشید، 3 نفر 4 نفر شروع کنید بخونید، فوقش 1 سال 2 سال دیگه تموم میشه، ولی نجات پیدا میکنید از این بدبختی. تا کی باید بشینیم هی با هم دیگه سلام تعارف بکنیم آقا منبع، آقا این قطر زیاده، این یکی اینجوریه، اون یکی اینطوریه. آقا یک بار برای همیشه بچه‌ها با خودتون رو راست بشید تو زندگی، کمر همت رو بندید، یک بار تا ابد به دردتون میخوره ها. بگو برده هیچ راهی به جز چشوندن سبک زندگی اسلامی به مردم ندارید. به همین روش که دارم عرض کنم، شما زندگی بکنید مردم بچشن لذتش رو، مردم عزت رو در شما بچشن، مردم ساده زیستی رو در شما بچشن. اصلا شما باورت نمیشه، من به شما عرض کردم دیگه، ببین بچه آیه خوندم، روایت خوندم، شما قاسم سلیمانی مگه تو کشور چند نفر اصلا رفتن خونش؟ مگه دست رو سر چند نفر کشیده؟ از اول تا آخر زندگیش بشماری رو 1000 تا سر جوان بیشتر دست کشیده؟ ولی چی میشه که کل کشور بلند میشه؟ بابا یه قاعده تو عالم داریم، من اصلح بینه و بین الناس، بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. شما این اصلا نگران این وسعت عملکردتون نباشید. ببین بچه‌ها وسعت عملکرد دست خداست. یه سنگی که میندازی توی یه آب همینجوری هی موجش گسترش پیدا میکنه، شما داری فقط اون موج اولی دور خودت میبینی، میگه همین 5 نفر، نگران چی هستی؟ آقا خدا گفته اینجوری زندگی کن. اگر کل عالم مسلمان نشودن با کار تشکیلاتی خوب، با کار مشتی، اول با خودمون شروع کنیم. چی داریم میگیم بچه‌ها؟ چرا داریم؟ ببین جلسه قبل به نظر من مهمترین جلسه این دوره بود، نظر منه، چون با هم یه ذره صریح و شفاف شدیم سر اعتقاداتمون. اسلام حداکثری مهمترین بحث، همه بچه‌ها میدونن، هم بچه‌های میقات پرسید، من رو این بحث اسلام حداکثری انگار بحث ناموسیمه، اینقدر روش تاکید دارم. صفر وایسادیم پای اسلام حداکثری. یکی بلند شه بیاد توش خدشه بکنه، یکی بلند شه بگه آقا این آیات وجود نداره، یکی بلند شه بگه این روایات وجود نداره. خب هست، آیه است، چیکارش کنیم؟ بگیم آقا نه، قرآن داره میگه آقا هر کی اینجوری زندگی کنه موقعش با من، چیکار باید بکنیم؟ خب اینا رو کی باید عمل کنه؟ بریم از مردم از کف خیابون که خدا پیغمبر قبول ندارن، بریم از اونها بخوایم عمل کنن؟ اگه من تو خواص، تو خواستنین جمع ها، یعنی شما بچهای بسیج، اونم مسئولین بسیج، اونم نه بسیج مثلا نمیدونم خلاصه فلانجا و عشایری، تو بسیج دانشجو اینو مطالبه نکنم، کجا مطالبه کنم؟ بچه اینا اعتقادات ماست، این با اعتقادات باید بریم جلو. بسیج نافشو با خدا بریدن، پیغمبر با ما داره حرف میزنه، این حرف از دهان رسول الله داره میاد بیرون، شوخی نیست این حرفا. جنگی که شما همش دارید از دفاع مقدس و شهدا خودتون رو خاکمال میکنید، این جنگ فقط با خدا رفت جلو. وگرنه مگه میشه با 4 تا دونه نمیدونم تیر کلاش مثلا بیا بر اسلحه‌های فوق پیشرفته آمریکای پیروز بشی؟ جنگ داعش پیشرفته ترین جنگ جهان بود از لحاظ تکنولوژی. قیافه داعشیه رو نگاه نکن که یه لباس فلان طور پوشیده، نمیدونم سر و وضعش چرکه، تمام تکنولوژی عالم پشتش بود. با چی پیروز شدیم ما؟ بابا خدا داره میگه، میگه اگه تو ته توان تو گذاشتی پهباد مهاجر اختراع کردی، من بر آواکس آمریکایی پیروزش میکنم. اینا آیات صریح قرآنه، فقط من دارم لفظشو میکنم، پراید و پرادو و نمیدونم پهباد فلان و فلان، اینا خود خدا اومده مبهم گفته، میگه من، یعنی هر کی، یعنی همه تون بیاد جا بشید تو این من، میگه من کان لله، میگه من این تنصر الله ینصر کم، من یتق الله یجعل له، نمیگه نگفت فقط پیغمبر، تو یه منی گذاشته یعنی هر کس، که همه مون توش جا بشیم. خب چرا نمیایم توش؟
یه خلاصه این مطلب رو
ما به تموم کنیم، بذارید اینا رو برای جلسه آخر.
ساده لیستی به معنی این نیست که مثلا رو نکنیم، به معنی اینه که او رو کردن درست باشه. اما هر از حدیث سلام الله علیه رو بزنیم، مثلا ملانستار شما نه پانده بشید که چرا توی خیابان ایران درایید، باید کرده وقتی باشه که چرا توی خیابان ایران ماشین شاسی بلند نیست. مثلا اگر یه شاسی بلند دیدی ناراحت نشه که چرا این پشت شاسی بلند نشسته، باید در ذهنت این باشه چرا همه پشت شاسی بلند نیستن.
خیلی
هم باید استفاده کنی که اون شاسی بلند تو خیابون هست، مثلا ایران یه شاسی بلند ساخته، هم باید در ذهنت این باشه که چرا همه سوار شاسی بلند نیستن. مثلا مولانا ما داریم تو روایات امام معصوم هست پیش امام معصوم علیه السلام گفت من یک زندگی فقیرانه دارم، های پدرم گفت چرا اینجوری زندگی میکنی؟ بگه خونه ایران خلاده زنمون بچه‌مون هست تو سختی هم هستن ما تازه. بعد امام معصوم گفت چرا اینجوری زندگی میکنی؟ گفت پدرم اینجوری، پدرم یک خونه تازه داشته، منم گفت ارش بود بس رو یه سوال ببین از امام تو خیلی دیگه عقل هست،
خیلی
پدرت دیگه عقل کنم دیگه عقل ببین ما الان تو خیلی تضاد شده اینجا بودن ساده زیدی به هنگی نیست که مثلا شما ساعت مشکلی هستون نکنید
آقا. این ببین موقع مسائل انشالله تو گده ها رفقا برید بپرسید، رفقایی که هستن، بچهای طلبه‌ای که هستن، اینا توجیه رو این جریان برید بپرسید ازشون، من هم هستم ما بین کلاس ها بپرسید، هر کلاس بالاخره زمان خودش رو داره، باید حواسون بچه الان دیگه کلاس الان
این که گفتن ها ما از تکنولوژی دشمن علی خودش هست، تو اینجا ابزار خودمون می‌سازیم ولا شک یعنی تحجیب کنیم اون شیخ خارجی ها. ولی خب آقا توی این زمین گفتن که ما از ابزارهای دشمن علیه خودشون استفاده
کنیم، اون حاضر فضای مجازیه برادر من. آقا با صراحت نمیگه مصرف کالای داخلی، آقا نمیگه متعصبانه، بعد آقا نمیگه مثل تیم استقلال و پرسپولیس، یعنی حتی آقا نمیگه من التماس میکنم خواهش میکنم، اینا رو این همه دست رو عمل داره، اینا رو نمیبینی اونو میبینی؟ اون مال فضا مجازیه برادر من، اون حرف آقا مال فضا مجازی.
حدیث الفقر
گفتن همین الان جواب دادم، چون دیگه نشدیدی دو مرتبه دیگه میگم آقا بگذاریم. خب صلوات خط کنید. خب این صلوات، صلوات یه دست نبود، یه صلوات یه دست بفرست برادر. خب امروز رسیدیم به یکی از مهمترین مباحثی که ما بهش تو این چند روز ارجاع دادیم، که گفتیم انشاءالله بحث هویت و هویت بخشی رو میگیم. آقایون دقت کنید، دقت کنید، هویت رو اول یه ذره براتون توصیف کنم بعد بینیم سراغ مطلب. مطلبش بسیار زیاده، بعید میدونم، یه فکر میکنم ربع ساعتی هم از کلاسمون گذشت، یه مقدار خلاصه دیره، پس یه مقدار همکاری کنید تا سریعتر بره جلو. ما اقداماتی که انجام میدیم، اقدامات انقلابی که انجام میدیم، شما فرض کنید مثل یک اپلیکیشن، مثل یک نرم افزار در نظر بگیرید، مثل هر نرم افزاری از باد صبا گرفته تا ایتا و خلاصه واتساپ و غیره و ذالک. اقدامات انقلابی که ما انجام میدیم مثل اردوی جهادی و غیره و ذالک و راهیان نور، هر کاری که میکنید، همایش سیاسی، هر چی، دیدار خانواده شاید و هر چی، اینا مثل یک، ببخشید بچا سر صدا میاد، آیا هر اپلیکیشنی، هر نرم افزاری رو هر سیستم عاملی نصب میشه؟ شما وقتی میخوای مثلا ایتا نصب کنی، میخوای واتساپ نصب کنی، میخوای فلان چیز نصب کنی، ازت میپرسه میگه آقا سیستم عاملت اندروید، ویندوز، آی او اس چیه، سیستم عاملت چیه، تحت وب میخوای؟ از شما راجع به سیستم عامل سوال میپرسه. سوال ما اینه که سیستم عامل این اقدامات انقلابی چیه، این سیستم عامل چیه، این سیستم عامل باید چی باشه؟ بچه ها من سریع میگذرم، انقلاب اسلامی باید باشه. اگر شما بهترین اقدامات رو، دیگه از عدالت‌هایی که بالاتر نداریم، رو سیستم عامل غیر از انقلاب اسلامی سوار کنی، از تهش جریان‌های خاص در میاد. اگر بهترین اقدامات رو مثل اردوی جهادی رو سیستم عامل غیر از انقلاب اسلامی سوار بکنی، تهش میشه گروه‌های پیشاهنگی که آقا فهمیدم مواظب باشید مثل گروه‌های پیشاهنگی غربی نشوید. پس همه این اقدامات باید رو سیستم عامل انقلاب اسلامی باشه. حالا سوال، آیا هر سیستم عاملی رو هر سخت افزاری نصب میشه؟ میگه آقا اندرویدت وقتی میخواد 8 بالا باشه، میگه هارد اینقدر، رم اینقدر، سی پی یو اینقدر، فلان چی اینقدر. میگه اگه میخوای ویندوز 10 نصب کنی روی لپتاپت، میگه هارد و گرافیک و هارد و نمیدونم رم و خلاصه سی پی یو باید اینقدر باشه. اگر نباشه یا سیستم عامل نصب نمیشه، یا اگر نصب شد چی میشه؟ هنگ میکنه. حالا ما سوالمون اینه که سخت افزار سیستم عاملی به نام انقلاب اسلامی چیه؟ سخت افزارش چیه؟ یعنی چی لازم داره که یه آدم بتونه انقلابی بشه، انقلابی فکر بکنه؟ به این سخت افزاره میگیم هویت. با یه ادبیات دیگه بگم، ما یه مفهومی داریم به نام انسانیت که مبتنی بر عقله، یه مفهومی داریم به نام اسلامیت که مبتنی بر وحیه. تا کسی انسانیتش تکمیل نشه به مرحله اسلام ورودش نمیدن. اصلا خود قرآن میگه، میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للکی متقین. متقین کیه؟ کسایی که به پیامبر درونیشون عمل کردن. پیامبر درونی، پیامبر اول ما کیه؟ عقله. بعد میگه، خود قرآن میگه، میگه اگر تو متقی نباشی، همین قرآن میشه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. آقا چی میشه؟ یعنی آدم قرآن بخونه بدتر میشه؟ میگه بله، چون اون پیامبر اولیه رو عمل نکردی. اگر کسی، ببین ابا عبدالله تو صحرای کربلا میسته، میگه اگر دین ندارید لااقل چی باشید؟ آزاده باشید. یعنی چی؟ یعنی آزاد مردی اصلا ربطی به اسلام نداره. انسان به ماهو و انسان، انسانی که شد انسان، یه ویژگی هایی لازم داره. اگر اون ویژگی ها رو نداشته باشه که نمیشه بری مثلا اسلام روش نصب کنی. این هنوز انسانیت نداره، شما داری از اسلام ازش صحبت میکنی. این آدم هنوز یه فقیر تو خیابون میبینه، این آدم در حدی انسانیتش خدشه دار شده که میخواد بره فست فود بخوره، پیتزا بخوره، میخواد بره یه کاری مثلا اینجوری بکنه، میره پشت رستورانی که تمام شیشه یه نشسته راحت داره غذاشو میخوره، یه انسان دیگه سر کرده تا کمر توی سطل آشغال خم شده داره بازیافت جمع میکنه، این آدم به انسانیتش اصلا بر نمیخوره. با این میتونه از ادبیات اسلام صحبت کنی؟ این آدم انسانیتش گیره، چی میخوای بهش بگی؟ بعد این به یه آدم میخواد بگی آقا مردم یمن مثلا مسئولیتش با ماست، مردم عراق و سوریه و نه، آقا مردم افغانستان جزی از ما هستن. یه آدم اصلا تصور نداره این هم کشور خودش، هم زیست، هم خون خودش با فاصله یه شیشه نشسته این ور غذاخوری نشسته داره قشنگ غذا میلمونه، اون طرف طرف تا کمر خم شده تو بازیافت، این غذا راحت از گلوش میره پایین. این آدم به این حد از انسانیت نزول کرده. من با ادبیات اسلام و انقلاب اسلامی صحبت کنم، دقت کن هویت چی کار میکنه؟ میاد جایگاه شما رو به حدی میاره بالا که شما بالاترین انتظارات رو از خودت داشته باشی و تمام اعمالتو میاره تو اتمسفری که چی؟ خود در خودت انتظار داری. دقت آقایون، دقت کنید ببینید چرا آقا میگه بالاترین دستاوردی که به ما داد. حالا ویژگی های هویت رو وقتی براتون میگم مثلا نابود میشیم، اون وقت میفهمید که چرا آقا داره میگه. بعد میبینید آقا اصلا ما خودمونم بعضن با هویت فاصله داریم. هویت کارکردش چیه؟ دقت، تمام تمدن غرب به عنوان نماد استکبار و تمدن اسلام به عنوان نماد انسانیت، تمام دعواشون سر چیه؟ میگه آقا من میخوام یک انسان، مثلا غرب میگه یک انسان من میخوام مثلا 35 ساله یه کاری بکنم رفتار 15 ساله انجام بده. اسلام میگه من میخوام یه کاری بکنم تمام رفتار یک انسان 15 ساله بشه 35 ساله. چرا غرب میخواد از یک انسان بزرگ 35 ساله یک بچه 15 ساله بسازه؟ تمام سبک زندگی غرب برای اینه که هویت شما رو بزنه، یعنی از بالا بیارتت پایین، یعنی یه انسان بزرگ رو بچه کنه. چرا؟ چون سوال، آیا بچه صبر داره؟ آیا بچه مسئولیت پذیره؟ آیا بچه استکبار ستیزه؟ آیا بچه منطق تحلیل داره؟ بچه اگر شد یک جامعه، شد یک جامعه بی هویت، یعنی بچه خیلی راحت میشه استعمارش کرد، میشه استثمارش کرد. فکر میکنید برای چی میان بازی طراحی میکنن و روی بازی رسما لیبل میزنن آقا ویژه 30 سال به بالا؟ چرا؟ بازی کار بچه است. اگر یک انسان بزرگ اومد رفتار بچگانه انجام داد، قابل استعمار و استثمار میشه. کل دعوای جبهه حق و باطل سر اینه که کی جهان رو مدیریت کنه. دعوا برمیگرده باز به همون مدیریت. چرا میخواد انسان ها رو بچه کنه؟ چون میگه آها من اگر بچه شد راحت میشه مدیریتش کرد. بچه راحت میشه گول زد. ولی انسان بزرگ میشه گول زد؟ اگر یه نفری شد بزرگ، این آدم دیگه حرف ظالم رو نمیپذیره. بچه قابل ظلم پذیریه، بچه استکبار ستیز نیست، بچه با ظالم درگیر نمیشه، بچه ترسوه، بچه همه چیز قابل استعماره. به شما یه بچه مثلا 5-6 ساله چقدر مدیریتش راحته؟ با یه آب نباتی میشه گولش بزنی، میشه 4 میلیارد دلار تو برجام بهش بدی تمام دستشو بیاره بالا، یه آب نبات. اما انسان با هویت اینطوری نیست. بچه ها شما فکر میکنید ای کاش وقت بود. من بارها بچه ها خواهش کردم، گفتم بچه ها برید یه ذره مدرنیته بخونید. به خدا آقا میگه گیر ما تو مدرنیته است، مدرنیته ابزار نیست. بچه های وقتی این حرفای علکی نزنید دیگه زشته برای سطح بچه های دانشجو. مدرنیته یعنی بگه آقا با ابزار و پیشرفت و امکانات مخالفی. مدرنیته یه تفکر ها، مثل غرب که میگه مثل غرب و شرقی جنوبی نیست. تفکر غرب تا مثلا بگه اگه فرد از شرق اومد اینطوری، تفکر داریم صحبت میکنیم. مدرنیته یه تفکر ها، مدرنیته یه تفکر ها، دقت کن. بچه شما فکر میکنید مثلا غرب میاد ایموجی طراحی میکنه برای اینکه من و شما احساساتمون رو منتقل کنیم به هم؟ برید بخونید مقالات علمیشون رو. ایموجی طراحی شده برای بیهویت کردن انسان ها. چرا؟ چون میبینید طرف، ببینید الان اگر در وارد بشید مثلا توی یه ساختمون، توی یه اداره، ببینید روی این تخته مثلا یه 5-6 تا شکلک کشیده شده مثلا اینطوری، میگید چی؟ میگید حتما بچه یکی از این کارمندا، بچه یکی از این کارمندا اومده ماژیک و ورداشته شروع کرده نقاشی. چرا؟ چون شکلک کار بچه است. اگر یه انسان بزرگ رفتار بچگان انجام داد، شخصیتش تقلیل کرد به بچه، یواش یواش قابل استعماره، قابل استثماره. حالا تو ویژگی هویت که بهتون میگم با دو دستی آدم بزنه تو سر خودش. ببینید بچه ها، حضرت آقا 1130 مرتبه تا سال 98 رو کلید واژه به نام هویت و هویت بخشی تاکید کردن، یه دونه مقاله نخوندیم، یه دونه. رفتید رو چی کار میکنیم؟ رو حجاب؟ نمیدونی حجاب داره کجا رو میزنه؟ اگه میدونستی میفهمیدی. به خاطر آقا به جایی که بگه انقلاب اسلامی مردم حجاب داد، میگه هویت داد. میگه بالاترین دستاورد انقلاب اسلامی اینه، بالاترین دستاوردی که انقلاب به ملت ایران عطا کرد هویت داد. نمیدونیم هویت یعنی چی. هویت تمام داشته یک ملته. اگه یک ملتی شد با هویت، به هیچ عنوان دیگه قابل استعمار و استثمار نیست. اینقدر دیگه نزدیک میشه به همه آستانه. اصلا آدم با هویت که نمیاد آدم بکشه، آدم بی هویت آدم میکشه. اینا رو دقت کن، مثل صحرای کربلا، اینا مشکلشون قبل از این که توی اسلام باشه تو انسانیت، تو هویت هست، زیر ساخت ندارن. دقت کن این زیر ساختا منظورمون چیه. مثلا تو ویژگی هویت حالا میگیم یکیش سختی پذیریه، میرسیم میگیم براتون. ببین شما اومدی صحبت میکنی یه از سبک زندگی اسلام میگی، یه اینجا یه نفر برم میگم حاج آقا اینجوری که زندگی سخته، میگم یا وای خدای من، خدای عالم، این آدم باید اینجا قضیه سختی پذیر رو حل میکرد. معلومه که کسی که بخواد کار انقلابی بکنه سخته، اینجا رو حل نکرده، رفته رسیده اونجا بعد میگه سخته. میگم اینجا باید حل میکردی، سخته فنداسیون شاسی تو باید تقویت میکردی. رو شاسی ضعیف معلوم نمیشه یه بار سنگین گذاشت. اسلامی کار سنگینه. قرآن میگه چی؟ میگه آقا اومدیم به کوها اعطا کردیم، اصلا پاشید قرار نبود، قبول نکرد، فلان کرد، اینجوری شد، اومدیم دادیم به آدم، به انسان. یعنی انسان قرار تحملش از کوه بالاتر باشه. آیه چیه؟ بخون. میگه اگر قرآن رو نازل کرده بودیم، لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. میگه اگر قرآن یعنی اسلام نازل کرده بودیم بر کوه میپاشید، ولی بر انسان اومدیم چیکار کردیم؟ نازل کردیم نپاشید انسان. یعنی شاسی من و شما قرار از کوه مستحکم تر باشه. بچه‌ها بعد طرف دو تا مشکل تو مملکت میبینه از انقلاب اسلامی زده میشه، خیلی عجیبیم. چرا آنتون رو هویت کار نکردیم؟ کل مؤمنو کل جبل راسخ. بله دقیقا همینه. حالا دقت کن. خب حالا پس ببین برادر، کل بحث هویت، من خیلی دارم خلاصه میگم، چون نمیرسیم وقت نداریم، خیلی دارم خلاصه میگم. بدون هویت تمام داشته شماست، تمام داشته شما هویت. هر آنچه که دارید و ندارید بر اساس هویت. اگر یک انسانی خودش رو بالا فرض کرد، هر لباسی نمی پوشه، هر غذایی نمی خوره و و و و هر مسئله دیگه‌ای، به هر کاری راضی نمیشه، اون انسانی که خودش رو یه آدم عادی در پیت مسخره میبینه، هر لباسی می پوشه، هر مدل موی میزنه، هر جوری حرف میزنه، هر جوری رفتار میکنه، شخصیت خودش رو مثل یه دلقک میسازه و و غیر ذلک، یه آدمی که خودش رو با هویت ببینه، مسئول عالم بدونه، این کسی که فکر بکنه بار مردم یمن رو دوششه، این آدم دیگه میتونه بلنشه بره مثلا تفریح کیف بکنه با خوردن، با شکم پرستی؟ اون آدمی میتونه کیف کنه با شکم پرستی که خدا میدونه اصلا نه یمن بفهمه چه خبره، نه میانمار، نه پاراچنار؟ اون آدمی که میتونه اونجوری باشه اینه. وگرنه اگه یه نفر بار مردم پاراچنار رو دوش خودش حس بکنه، میتونه کیف بکنه با غذا خوردن؟ آدم با هویت کیف میکنه گیر مردم پاراچنار و میانمار حل بشه، با خوردن کیف کنه. بچه ها به من میگن آقا تفریح چی کار کنیم؟ میگم ببین اگر حزب اللهی نیستی راست میگی، بهت میگم برو تفریح کن، برو این کار کن، برو اون کار کن، ولی بالاترین تفریح یعنی نشاط برای یه حزب اللهی اینه که ببینه مردم فوق کفریا از تو محاصره در میان، اوج نشاطش رو از اونجا میگیره. نشاد علبه نمیدونم سال رفتن جوج زدن، این کیفه؟ نفهمیدیم چیه. حاج قاسم سلیمانی مثلا بهش بگی حاج قاسم بیا بریم بشینیم مثلا زیر یه باقی، مثلا زیر یه درختی، بیا حاج قاسم بیا انرژی بگیر، میخوای بری کار بکنی باید تفریح بکنی، اینجوری نگات میکنه. میگه ببین اون لحظه که بچه‌های فوکفریا و موقعی که بچه‌های زهریا میان بیرون منو بغل میکنن، میبینم بچه پدر مادر بالا سر بچه‌شه، نمیخواد آوار زیر آوار جنازه بچه‌شو بکشه بیرون، من با اون به اندازه 10 سال انرژی میگیرم. چی داری میگی؟ به من میگی بریم جوج بزن؟ آقای من با صراحت بهتون میگم، موقعی که قدمون تو دینداری کوچیکه، با صراحت موقعی که قدمون تو دینداری کوچیکه کیف میکنیم بهمون محبت کنن. اگر رفتیم تو دینداری بالا کیف میکنیم محبت کنی. اگر تو دینداری دقت کن کوچیکیم دوست داریم بهمون احترام بگذارن. اگر رفتی بالا انقدری که دوست داری به دیگران احترام بگذاری، انقدری که تو عشق ورزیدن لذت داره تو مورد عشق واقع شدن نداره. اگر تو دینداری رفتی بالا به حدی که دوست داری رفاقت کنی یه طرفه، اصلا دوست نداری بهت ترحم کنن و بهت رفاقت کنن اصلا. اینا مورد قدی کوچیکمون تو دینداریه. به خاطر همین اگر واقعا میخوای کیف کنید، هیچ کیفی بالاتر از اردوی جهادی نیست. هیچ کیفی. چرا؟ چون وقتی میبینی یه جوون، یه بچه، یه کوچه، یه نفر تو روستا این آب آشامیدنی بهش میرسه، خوشحال میشه، به اندازه 20 سال باید انرژی بگیری، به اندازه 100 سیخ جوجه کباب میارزه به قرآن. شادی اون بچه والله خیلی لذتش بالاتر از یه سیخ جوجه است، یه پیتزای نمیدونم فلان خوردنه ها. باید برید با اینا کیف کنید. حالا بگذاریم آقا سه تا هویت اینا تا درد و دله، اینا خیلی شما جدی نگیرید دیگه، حالا همینجوری بریم تو فضای درسی. آقا سه تا هویت لااقل چند تا هویت مطرح میکنن که من از این سه تا فعلا یکیشو میخوام بگم. هویت فردی، هویت اجتماعی، هویت صنفی. بعد هویت اجتماعی، هویت ملی هست، هویت دینی هست. هویت ها حداقل 11 12 تا هویت داریم. خب ما از بین این سه گروه اصلی، یعنی هویت فردی، اجتماعی و صنفی که مابقیش عموما تو اینا خلاصه میشه، ما الان میخوایم بچه ها از هویت فردی صحبت کنیم. پس من الان از هویت بسیجی، هویت دانشجویی، هویت فلان اینا صحبت نکردم. ما فعلا داریم از هویت فردی صحبت میکنیم. خب دقت، چند تا تذکر میدم و خدای عالم شاهده تا زنده هستم نمیگذارم این اتفاق بیفته. یک تذکر اول، خدا میدونه اگر حقی بین من و شما هست، والله راضی نیستم کسی با این مباحث شوخی کنه، مخصوصا بعد از کلاس. یعنی مثال هایی که میخوام بزنم اگر ببینم کسی سر سفره داره با اون مثال ها شوخی میکنه، جای شوخی میکنه، خدا میدونه نمیبخشم. چرا؟ چون اثر بحث امامین انقلاب از بین میره، وگرنه کاری به من نداره. تو سنگرت نشستی داری یه شوخی میکنی، بدون هر جای عالم من هستم نیستم، اگر حقی ما بین ما هست نمیبخشم. اگر حقی وجود داره. چرا؟ چون حرف زفت میشه. نکته دوم، خواهش میکنم، التماس میکنم، مباحثی که دارم عرض میکنم هر کسی با خودش مقایسه کنه. قرار نیست من فعلا تو این بحث بغل دستی اون بخوام با این قضیه بسنجم، فعلا هر کی خودش. و نکته سوم، پیشاپیش عذرخواهی میکنم از اینکه مثال هامو صریح میزنم، عذرخواهی میکنم شاید به شما بر بخوره، به من بر بخوره، به پدر من میخوره. مثال دیگه، آقا مثال داریم میزنیم از یه مثلا یه انسانی که یه عیبی داره، خب یه پدر منه دیگه، خب چیکار کنم دیگه، پدرم یه عیبو داره، پدرم که معصوم نیست. پس پیشاپیش حلالیت میطلبم و ادبیاتم هم این که میگم انسان با هویت بی هویت اصطلاح، میگن از ویژگی های مسلمان اینه، از ویژگی های غیر مسلمان اینه. نه یعنی که آقا مسلمانیم همین یه کار انجام داریم دیگه غیر مسلمانیم، نه، یعنی هویت 0 و 1 نیست، اسمبل نیست، سیاسفید نیست که بگیم زبان کامپیوتر یا 0 یا 1 یا 1. نه، هویت یه درجاتی داره، یه نفر یه درجه با هویت، یه نفر 100 درجه، یه نفر 50 درجه. ولی اصطلاحا تو تدریس من میگم از نشانهای فرد با هویت. پس خدای نکره من محضر احدی توی عالم، چه خودم، چه شما، چه پدر مادر، چه این ور اون ور، هیچ جسارتی نمی کنم. چون بارها شده سر کلاس طرف برمیگردی و میگه حاج آقا پدر من اینطوریه، بارها پیش اومده. میگه یعنی آقا پدر من بی هویته؟ خب نپرسید از من. چرا میپرسید؟ چون جوابش اینه که آره. خب چی بگم، دارم تدریس میکنم برای همین. خب فقط نپرسید از این چیزا که من میخوام با صراحت جواب بدم. اما با این وجود دارم میگم با هویت و بی هویت 0 و 100 نیست. پدر شما خیلی انسان خوب، نه از 100 99. خب اینا ایبو داره، چیکار کنیم؟ چی بگم؟ نمیتونم که تعارف کنیم دیگه، اومدیم اینجا با هم دیگه با صراحت صحبت کنیم. خیلی خوب گفتم دیگه یه بار. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین قدم در هویت بخشی شناخت ویژگی های هویت. خب اولین قدم ویژگی ها شناخت، آقا این آدم میخوایم بدونیم که کی با هویت کی نیست، با به چه ویژگی هاش دقت کنیم. اولین ویژگی، یک، اونایی که از خود من شنیدن طبیعتاً قرار شد از خود ما شنیدن طبیعتاً تو پرسش و پاسخ ها نگن. اولین ویژگی فرد با هویت، پس شد ویژگی فرد با هویت، اینه که دارای نظام ارزش گذاری است. یعنی چی نظام ارزش گذاری؟ یعنی که خوب و بد برایش فرق میکنن، فرق میکنه یه کار خوبی انجام بده یا کار بد. ببین آقا خوب و بد یعنی چی؟ دقت کن فعلا تو این بحث، یعنی هر چی که خودش قبول داره خوبه و هر چی که خودش قبول داره بده ها. اصلا نگفتیم خوب و بد با تعریف ما، با قبول خوب. آقا خودش قبول داره یک نوشیدنی خوبی وجود داره که هزاران هزار مثلا فایده داره به نام آب، یه نوشیدنی بدی وجود داره که هزاران هزار بدی داره به نام نوشابه. اگر یه آدم دیدید خیلی راحت، اصلا مش فرق نمیکنه در نوشابه میخوره، اصلا عذاب وجدان نمیگیره، اصلا دردی حس نمیکنه در شخصیتش، این آدم دچار اختلال نیست. یه خوبی وجود داره به نام نظم، یه بدی وجود داره به نام بی‌نظمی. اگر یه نفر دیدید با بی‌نظمی اصلا احساس درد و ناراحتی نمیکنه، این دچار اختلال نیست. یه خوبی وجود داره به نام اینکه انسان از رخت خوابش که بلند میشه رخت خوابش رو مرتب کنه. یه بدی وجود داره به نام نامرتبی. اگر یه نفر دیدید با این مسائل احساس درد و ناراحتی نمیکنه، این دچار اختلال نیست. آقا یه خوبی وجود داره یه بدی وجود داره به نام سیگار کشیدن. اگر یه نفر دیدید احساس درد و ناراحتی نمیکنه در عمق وجود شخصیت خودش، این دچار اختلال نیست. یه خوبی وجود داره به نام لباس اتو کرده، یه بدی وجود داره به نام لباس بی اتو. اگر یه نفر دیدید خیلی راحت لباس چروک برشه، اگه یه نفر دیدید یا اصلا براش مهم نیست موها شانه کرده یا نکرده، براش مهم نیست، آزاد رها، دستش کثیف نیست، بی تفاوت نسبت به خوب و بدی که خودش قبول داره، نه اینکه ما بخوایم باهاش بحث کنیم. یعنی یک نفر هست تو این عالم قبول نداشته باشه تو این کره خاکی که نوشابه هزاران ضرر داره؟ یک نفر هست قبول نداشته باشه که بگه آقا ناخون مثلا کثیف عیبه ولی بی تفاوته؟ ببینید بچه ها اینا شوخی نیست، من میخوام بحث رو عقلی فقط بگم، وگرنه اگه بحث دینی براتون میگفتم سرمون سوت میکشید. استاد بزرگوار آی عالی داره این حرف رو میزنه، من ندیدم خودم، آی عالی دارم خودم با گوش خودم از دهان ایشون شنیدم. ایشون داشت تو رادیو صحبت میکرد، ایشون میگفت که مدتی وحی بر پیغمبر قطع شد، یعنی دیدن پیغمبر نسبت به اصحاب به قول معروف یه ذره سنگینن، باشون مثلا سنگین رفتار، ناراحتن از دست اصحاب. اومدن گفتن یا حضرت چرا کم محلی میکنی، چرا وحی نازل نمیشه؟ پیغمبر با تشر فرمودن، گفتن که تا موقعی که شما ناخوناتون رو کوتاه نمیکنید، موهاتون رو شانه نمیکنید، میخواید وحی نازل بشه؟ خدا داره به من و شما رک میگه، میگه ببین بدیهی عقلی تو رعایت نمی کنی، میخوای من بهت وحی نازل کنم؟ اسلام یه مرتبه مترقی، یه معارف بالاییه، تو بدیهیات تو عمل نمی کنی. دو، نظام ارزش گذاریش آدم با هویت متفاوت است. گفتم با این مباحث کشید خدای نکرده شوخی نکنو، من دو دقیقه دیگه مثال زدم سر یه سفره یه جایی یه نفر یه دست کرد رفیقت نوشابه ورداره، حق نداری بهش تیکه بندازی ها. بس علکی شد این دیگه به درد نمیخوره، اشکال نداره، میخوای بهش تذکر بدی، نهی از منکر کنی، ام معروف، مؤدب، خوب، دقیق، سر جاشا. ببینم کسی تیکه انداخت سر این جریانات، جدی خدایش واقعا ناراحت میشیم. نظام ارزش گذاریش متفاوت است. آقا متفاوت یه اضافه میخواد دیگه، یعنی چی؟ یعنی متفاوت از چی؟ بگو، از عموم مردم. دقت؟ یعنی عموم مردم براشون اینطوریه که مادیات بالاترین درجه و مسائل غیر مادی یعنی ارزش ها براشون پایینترین درجه رو داره. آدم با هویت متفاوت از مردمه، یعنی براش مادیات پایینترین درجه است و ارزش ها شهادت طلبی نگفتم ها، یعنی مسائل غیر مادی براش بالاترین درجه رو داره. ببین یه ارزش مادی وجود داره به نام پول. پول ارزشه، دارایی انسان همش ارزشه. یه ارزش غیر مادی وجود داره به نام وقت. اگر یه انسانی دیدید که وقتی مثلا موبایلش میفته زمین گلس موبایلش میشکنه که 20 تومن 30 تومن پولشه، خیلی ناراحت میشه، اما 20 دقیقه 30 دقیقه وقتش تلف میشه به همون اندازه ناراحت نمیشه، این دوچار اختلال نیست؟ یه ارزش مادی وجود داره به نام خودرو، ماشین. یه ارزش غیر مادی وجود داره به نام فرزند. اگر یه انسانی دیدید که بچه 2-3 سالش 3-4 سالش با کف روی رفت روی صندلی ماشین داره به خاطر صندلی ماشین سر بچهش داد میزنه، این دوچار اختلال نیست؟ یه ارزش مادی وجود داره به نام مدرک. یه ارزش غیر مادی وجود داره به نام شخصیت. اگه یه نفر دیدید استاد دانشگاه داره سر کلاس به قومیتش، به زبانش، به رنگ پوستش، به لهجهش، به نمیدونم خلاصه به دینش، به اعتقاداتش، به حجابش، به ریشش، به وضعیت ساده زیستیش داره توهین میکنه، این آدم به خاطر مدرکش حرف نمیزنه، این دوچار اختلال نیست؟ نیست؟ چند نفر وقتی میان خونه، چند نفرمون رفتیم خونه، یا چند نفر وقتی بچه هامون در آینده میان خونه، میاد میونه امروز بچهش ناراحته، میگه بابا چی شده؟ میگه که بابا حقیقتش امروز استاد داشت به اعتقاداتمون توهین میکرد، منم بلند شدم خیلی مؤدبانه، هیچ توهینی هم بهش نکردم بابا، فقط شروع کردم جواب دادن، گفتم استاد اینطوری که میگید نیست، شروع کردم خیلی منطقی حرف زدن. چند نفر باباش اینجوری میزن رو سرشونش، میگه آفرین پسرم، ماشاءالله، اشکالی نداره، حتی انداخته تم انداخته، ترم بعد با یه استاد دیگه میگیری پاسش میکنی، با من شهریتو میدم. یا پدره میزن سرشونش، میگه بابا برای چی بحث کردی، میندازت الان آخر ترم، چرا اینجوری کردی، میدونی من این پولو با چه بدبختی به دست آوردم؟ هویت اینه. هویت یعنی که آقا بدونی بچه‌ها، به خدا وقت نیست، وگرنه مثالاش تا صبح ادامه داره، اینا تا صبح ادامه، خودتون میفهمید دیگه، ماشاءالله عاقلی. ببینید چقدر چیزا میدونیم خوبه، چقدر چی میدونیم بده. به یه آدم میگن آقا وقتت برات مهمتره یا پول؟ آدم با هویت پول میده وقت بخره، آدم بی هویت پول میده وقتشو تلف میکنه. شرمندم، زبانم قاصره، با عرض پوزش، هنوز آدم‌های سراغ دارم که دارن کار انقلابی میکنن، اما هنوز دغدغش رنگ نوشابه و طعم دلستر و ورژن پی اسشه. سراغ دارم آدمی که هنوز داره کار انقلابی میکنه ها، اما بازی کامپیوتری هم میکنه، بازی موبایلی هم میکنه، سراغ دارم. منم گفتم دیگه، آدم ببخشید، آدم بی خاصیت سر خودشو گرم میکنه، همه کار بکن، هیچ مشکلی نداره. آقا من معذرت جسارتی نکردم، فقط گفتم بی هویتی، من هیچ جسارتی نکردم. خب عرض کردم دیگه، بنده الان با صراحت بهت عرض کردم، بنده گفتم میشه بشیم قاسم سلیمانی که کیف کنیم با اون. خیر آفرین، اشکال نداره برادر، هیچ مشکلی نداریم دیگه، انجام بده برادر من. من دارم یه استدلال خیلی ساده برای شما میارم، شما اگه نیست آقا من اصلا عذرخواهی میکنم. اون موقعی که آف کرده، ببین ذهن بشر وقتی آف کرد یعنی تمامه، چون قرآن میگه فاذا فرغت فانصب. ببین برادر من، هر جوری دوست دارید زندگی کن، تمام بریم جلو. ببین گوش، سوال بپرسید. ببین بچه ها، سوال بپرسید جواب میدم، اما اینکه یه نفر برگرده بگی که آقا خب من دوست دارم بازیام بکنم، خب من دارم میگم که این کار غلطه، استدلال بیارید که این کار، این حرف بنده غلطه، یا سوال بپرسید بنده جواب میدم. ولی اینکه یه نفر بگه آقا من دوست دارم اینجور کنم، خب منم میگم آزادی انجام بده، حرفی نداریم. بفهم بلند خیلی خوب، یه سوال دیگه است. بفهم
خودش ارزش قائله، باید هر کسی ارزشاشو زیر پا بذاره، چه جوری
عدم رضایت خودش رو بیان میکنه، وگرنه شخصیت زیر سوال میره. این جمله. خب یه جای دیگه هم میگن که با خود من خودم شخص خودم
سری
یه سری ارزش ها مثلا با پدر و مادرم ارزش ها تو تقابل، اگر بخوام روی این ارزش ها ثابت قدم باشم و محکم فقط رو بودم دارم میگم آقا من این ارزش ها رو دارم، باید احترام پدر و مادرم به هر روزی سوال.
نه برادر، چون نظام ارزشیت غلطه، چون ارزش پدر و مادر باید بالاتر از اون ارزش باشه. همین ساده، به همین سادگی.
پدر و مادر مثلا ضد انقلاب.
نه برادر، گوش کنید بچه‌ها، حوزه اختیارات پدر و مادر رو اسلام خیلی راحت شفاف بیان کرده. گفته تا موقعی که به حلال و حرام خدا منجر نشه، شما وظیفت حرفشو گوش کنید ولو در مستحبات و مکروهات. بهت پدر و مادرت اگر گفت حق نداری تسبیحات حضرت زهرای بعد نماز رو بگی، حق نداری بگی. برید آیت الله عظما بهجت زندگی نامه‌شون رو بخونید، میگه پدر من بر من تمام اعمال مستحبی رو حرام کرد، گفت هیچ کاری اجازه نداری. میگه من تماس گرفتم با پدرم، فقط خواهش کردم، گفتم اجازه میدید یک تسبیحات بعد نماز حضرت زهرا رو بگم، گفتن استثنا یک دین. آره، مابقی وقت تو باید بذاری درس. اگه بهجت شده از اون شده، نظام ارزش گذاریمون اگه درست کنی، اگه بفهمی پدر و مادر از اون ارزش بالاتر، این دیگه اصلا سخت نیست، دعوا درگیری نداره. شما این دستور خداست نه این. بله اگه حلال و حرام بحثش جدا، که اونم شیوه برخورد مهمه. بگو برده.
شما گفتید که تفکیک اینجوری انجام میده، سوالی که واسه من پیش اومد، شما خودتون تفکیک میکنید؟ اگر تفکیک میکنید چه تفکیکی؟ یعنی
همین جوری که گفتم عمل کرده یک امام جمعه و ایکس و ایرک ملاک نیست، عمل کرده بنده هم ملاک نیست. اگر بنده این کار انجام میدم، بنده با هویتم، اگر انجام نمیدم بنده بی هویتم، پس ملاک بنده نیستم. بنده با صراحت گفتم من از اندیشه ها دارم دفاع میکنم، نه از عمل کرده اشخاص. یعنی چه من انجام بدم با هویتم، چه انجام ندم بی هویتم، با صراحت. هر کسی، وقتی میگم هر کسی، نه بین شما با خودم اختلافی داره گذاشتم یا غیر ذالک. اگه از سبک زندگی شخصی میخواستی بپرسی، بنده 90 شاید مثلا اینقدرش رو رعایت بکنم، اینقدرش رو نکنم. ما بقیش هم انشاءالله دارم توبه میکنم، تلاش میکنم، عمل کنم. بگو. آره. اصلا اصل بازی برادر ببین، آفرین، ولی هویتش کاذبه. گوش بده برادر، هویتش کاذبه. گوش بدید، برای بار آخر بگم، برید از علما بخونید، برید کتاب تفکر آیت الله حائری شیرازی رو بخونید. اینا حکیمن. ببین این کسایی که آقا داره میگه اگر من میتونستم ایشون رو 30 تکه میکردم و هر قسمتشون رو توی یه استان میذاشتم. آیت الله حائری کتاب داره، برید بچه ها بخونید. میگه دقت کن، گوش بده برادر اینا رو، چون مبانیشو واقعا فرصت نیست براتون بگم، و یعنی بحث هویت 5 جلسه لااقل حرف داره. من حق میدم به شماها، ولی فقط میگم بچه ها دقیق بپرسید. گوش بده آیت الله حائری یه مثال میزنن بی نظیره. میگه ببین اصل بر اینه که یه ماشین بخواد راه بیفته. خوب گوش میدی؟ آفرین، قشنگ گوش بده. من با تو هم هر چی بخوای هستیم پای هم دیگه. اومدم اینجا کل زندگیم رو گذاشتم که با شما و هم راه باشم. پس قشنگ بچه با هم دیگه گوش بدیم، قشنگ گوش بدیم. ببین من دارم یه حرف برای نجات خودمون میزنم، من این حرف رو نمیزنم، چیزی توش نیست تو این عالم الا یه نجات خودمون. پس گوش بده. آیت الله حائری میگه آقا یه توی یه خودرو، توی یه ماشین، اصل بر حرکت به راه افتادن ماشین چیه؟ میگه ابتدا موتور باید کار بکنه، قدرت میده به چرخا و حرکت میکنه، درسته؟ میگه ولی بعضی موقع میبینید برعکسه، موتور کار نمیکنه، شما چرخا رو به راه میندازی، به واسطه چرخ موتور به حرکت در میاد. ماشینی که خاموشه دیدی میذاری دنده راش میندازی، موتور به حرکت در میاد. میگه رابطه ایمان با عمل صالح مثل موتور با چرخاشه. میگه بعضی موقع یه سری انسان‌ها ایمانه تو دلشون هست و و و حالا به هر طریقی ایمان دارن، عمل صالح انجام میدن. میگه ولی عموم جامعه، یعنی من و شما، باید با عمل صالح به ایمان برسیم. میگه تمرین کنیم خوب زیستن رو تا برسیم به اصل اسلام. میدونید چرا تو خیلی از دوره ها انسان ها متحول میشن به قول بچه ها؟ میگید آقا میریم یه دوره یه جای کشور، تو بسیج، تو پایگاه، تو هیئت، این ور اون ور یه دوره میریم، آدم تصمیم میگیره. خوبه، چرا؟ تو اونجا اعمال خوب انجام میدی، چون اونجا خوب زیستن رو تمرین میکنی، چون تو اون 3 روز، 5 روز، 10 روز، 20 روزی که رفتی هیئت، رفتی فلان جا، چشم گوشت فلان کنترل میشه، زمینت فراهم میشه برای کسب معارف اسلام. علتش خوب زیستنه. میگه ببین عملای خوب 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 انجام بده، بعد یواش یهو میبینی دلت شد ایمان. حالا گوش بده، بازی مال یک سنیه. اصلا من کاری ندارم که بازی چیه، اصل بازی اگر اتفاق افتاد مال این سن نیست. وقتی شد بازی، ولو که بازی اصلا بگو جنگی واقعی باشه، اصلا من کاری بهش ندارم دیگه. بازی مال این، اصل بازی ایراد داره، اصل بازی مال این سن نیست، بازی اصلش مال این سن نیست. اصلا من کاری ندارم که محتوای اون بازی چیه، اصلا بگو محتواش همش اسلامی. بازی مال سن 35 سال نیست. دفاع مقدس از یک انسان 19 ساله مثل مهدی زین الدین، ببینید شما نگاه کنید، همه فرماندهان جنگ 99%شون زیر 28 30 سال سن داشتن. از یک انسان 20 ساله، از مهدی زین الدین 19 ساله تو سن 21 سالگی فرمانده لشکر میسازه. حسن باقری مگه چند سالشه؟ ابراهیم همت و احمد متوسلی هم پیرمردای جبهه بودن 28 سال. چیز میسازه، عملکرد رو نگاه میکنه مثل یک انسان 60 ساله پختگی. الان میدونی چرا سن ازدواج رفته بالا؟ سن ازدواج مسائل اقتصادی و غیر ذالک، اینا فیلم های روبناییشه، اینا دلقک بازیشه. اصلش اینه که اسلام وقتی میگه در پایین ترین سن ازدواج کنید، منظورش اینه که دو تا بچه با هم ازدواج کنن یا نه، دو تا انسان پخته، دو انسان بزرگ. وقتی بچه، وقتی یک دانشجو در سن 25 سالگی داره رفتار بچگان انجام میده، طبیعتاً میلی هم نداره برای بس به سمت ازدواج حرکت کنه، و طبیعتاً وقتی ازدواج میکنه میشه آمار طلاق تو کشور به ازای هر 4 ازدواج یکیش طلاق. معلومه که این اتفاق میفته، چون دو تا بچه ازدواج کردن، نه دو تا بزرگ. بازی اصل کارش اینه که بی‌هویت میکنه برای اون سن. بله بازی برای بچه کوچیک خیلی هم مهمه، اسلام دستور میده بازی، ولی کجا داریم که اسلام برای سن 25 سال میگه بازی کن؟ کجا داریم؟ بازی، اصل بازی، بازی ها. ببین تفریح، هر تفریحی بازی نیست، هر بازی هم تفریح نیست، تفریح فرق میکنه. بازی غلطه، مال این سن نیست. هر روانشناسی هم میگه بیاد برید استدلال بیارید ببینید. بگذاریم. سومین ویژگی، ولی 31 ویژگی ها براده، 31 ویژگی. سه، اینا ای کاش وقت بود مثالاشو میگفتیم، اینا رو میگفتیم، حیف دیگه، حالا چیکار میشه کرد؟ خب سوال سوم، بالاترین ارزش، بالاترین ارزش برای یک انسان با هویت چیه؟ ببین بچه ها، فرض کنید اینجا 1000 تا ویژگی قرار میگیره، از خونه و ماشین هست تا بیا، اینا همش ارزش ها. بچه ها ببین، من نمیگم ماشین ارزش نیستا، میگم ماشین در قیاس با این باید بسنجی. ببین بچه ها، گفتم نظام ارزش گذارش متفاوته، نه اینکه اینا اصلا هیچ ها، نه. مگه مثلا انسان مرض که نداره ماشینش آتیش بگیره مثلا همجوری خوبه خدا رو شکر؟ اینجوری که نیست. ببین ماشین یه ارزشه، اما در قیاس با چی؟ در قیاس با بچه؟ اینا مهمه ها. حالا میگیم آقا از این پایین 1000 تا مثلا فرض کنید، این بالاترین ارزشی که برای یک انسان با هویت وجود داره چیه؟ ایمان. دیگه؟ اراده. دیگه؟ وقت. دیگه؟ هویت. دیگه؟ یه بار دیگه با یه تعبیری میپرسم که این تعبیر دیگه یه کمی یه لحظه دقت کن، این سواله که میپرسم اگر فکر بکنی باید بتونی راحت بهش جواب بدی. اون چیزی که حاضر همه داشته‌های دیگرش رو پاش هزینه کنه چیه؟ فکر کنید بچه ها، فکر یه کم فکر کن. آنچه که حاضر هر چی که داره پاش هزینه کنه،
هدف، هدف، هدف،
دقت. انسان با هویت انسانیه که همه داشته هاش پای هدفش هزینه میشه. دقت. یعنی آقا پولش پای هدف، خودرو پای هدف، مدرک پای هدف، شخصیت پای هدف، فرزند پای هدف، وقت پای هدف، هر چی که داره قرار پای هدفش. اون برادران مثلا رایتی که داره هواپیما اختراع میکنه، اون انسانهایی که تو اون دور زمان انقدر عقلشو میرسه به قواعد فیزیک و مکانیک که میتونه یه جسم رو از زمین بلند کنه تو هوا، آیا این انسان عقلش نمیرسه که اگر از اون بالا بیفته پایین از گوجه تبدیل به روبه گوجه میشه؟ نمیفهمه میمیره؟ داره جانش رو پای چی هزینه میکنه؟ هدف. به خاطر این شهید مطهری میگه ببین بعضی از اون غربی ها از من و شما مسلمان با شرف ترن. میدونی یعنی چی؟ یعنی که داره بیشرفی رو، لفظ بیشرفی رو لای زرورق و شکلات پیچ میکنه، میذاره تو سینی بهمون تعارف میکنه، فقط بهمون دردمونه، بهمون بر نخوره. میگه ببین اون داره پای هدفش هزینه میکنه، من چقدر دارم پای هدفم هزینه میکنم؟ بچه ها اسلام میدونی داره چی بهمون یاد میده؟ ته قضیه اسلام میگه ببین میدونی با چطوری زندگی کنی؟ و ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، چیزی دیگه موند؟ میگه زنم، بچه‌ام، پدرم، مادرم، خودم، عهدم، عیالم، آبروم، همه چی پای چی؟ هدف اسلام. الان بچه ازبوله میگه آقا تو تشکیلات داری چی کار میکنی؟ آدم با هویت بار میاره. میگه بله. میگه هدف چیه؟ میگه ظهور. محکم هم میگه، میگه آفرین، خب بابت ظهور چی کار میکنی؟ حاضری 5 دقیقه از خوابت هزینه کنی؟ خواب ببین نمیخواد قطع نخوا بشی، نمیخواد چشم بدی، نمیخواد دست بر اسلام بدی. 5 دقیقه اگه از خوابت زده بودی، 5 دقیقه تا الان 3 دور کتاب ترکلی تموم کرده بودی برای ظهور. انسان با هویت، ببین برادر، من کاری ندارم که هدف بعضیا غلطه، ولی اگه یه نفر هدفش اینه که قهرمان بدنسازی جهان بشه، اگر دیدی تا فرش زیر پاشو داره میفروشه پای هزینه، پای هدفش هزینه میکنی، خیلی آدم با هویتیه، چون برای هدفش ارزش قائله. بله هدفش رو مثلا باید آدم بعد تغییر بده، بگه آقا به جای این هدف بیا یه هدف بالاتر بهتر انتخاب کن. آدم با هویت کسیه که همه داشته هاشو داره پای هدف هزینه میکنه. طرف میاد میگه که آقا میگم برادر مثلا بابت فلان چی ماشین تو بفروش پای فلان چی هزینه کن. که آقا ماشین هم بفروشم که میگه اصلا سخت نیست، اصلا سخت نیست، اصلا سخت نیست. چرا؟ چون یه چیز بزرگتر قرار بود داشته باشیم، هدف. پدر مادر شهدا بچه‌شون رو برای چی رفتن دادن؟ پای چی؟ بچه تمام داراییشه ها، ببین رتبه مثلا 1 و 2 داراییشه، تمام داشته یه مادر فرزندشه، بابت چی حاضره بچهش رو بره بده؟ هدف. امام میگه حاضرم پای چی زندگیمو بگذارم؟ هدف. آبرو پای هدف. بعد بچه ازبوله میگه آقا من مسخره میکنم، میگم بابا خدا وکیل داریم تو چه ادبیاتی با هم تکلم میکنیم؟ میگه اگه اینجوری زندگی کنیم، میگه ما رو مسخره میکنم، میگم وای بمیرم برات، چی کارت کنم، باید تا بادت بزنم، مسخرهش میکنم، آخی بمیرم، آخی جیگر انسان کباب میشه، دلش به رحم میاد، مسخرهش کردم، وای وای.
منظورت اینه که انسان با هویت همه چیزش رو پای هدفش،
همه چیزش باید پای هدفش هزینه کنه، جون که کفشه، از جون سختر جون بچته، گوش بده، از جون سختر. ببین یه پدر مادر حاضر 100 بار بمیر و زنده بشه خون از دماغ بچهش نیاد، جون، جان انسان، پول. 4، اگه زود میگی بگو.
آره در مورد اون بازی،
حالا اون بلش کن، بلش. 4، 4 ویژگی فرد با هویت، باشه باشه
کلمه
گوش به
بین جلسات.
4، با اشکالات کنار نمی آید. 4 ویژگی فرد با هویت اینه که تا اونجایی که در توانشه، جون داره، پول داره، وقت داره، فلان، با اشکالات کنار نمیاد. من الان آدم حزب اللهی سراغ دارم، یه عمر داره موهاشو شانه میکنه، ولی تو آینه کثیف میگم مرد یه لحظه ببین، یه اشکال وجود نداره تو این آینه؟
ببین نه پول میخواد نه وقت میخواد هیچی، یه دقیقه دستمال برداری تمیزش کنی تا دو ماه دیگه تمیزه ها، اصلا به اشکالی نمیبینی سفره قضا. ببین بچه ها من دارم مثال دم دستی از سبک زندگی میزنم که بدونی تو تشکیلات ها قراره با چی هویت بخشی کنی. هویت بخشی قولی نیست که بگی، همینجا شروع میشه، از اینجا پله اولشه. سفره غذا پهن میکنه کج، میگم برادر خب سفره کجه، آقا مهم نیست که خب خاک تو سرمون چی بگم به قرآن، خب کجه، نمیشه صافتر باشه، بهتر نیست، این بهتر نیست، اصلا مشکل نداره. میگم ببین داره کار انقلابی میکنه تو تشکیلات، سرویس بهداشتیش میریم کثیف. میگم آی برادر داره چی کار میکنه تشکیلات، کار انقلابی. میگم ببین این آدمه داره عادت میکنه به یه زیست جلبکی، با داره مثل جلبک تربیت میشه، داری انقلابی تربیت میکنی؟ آدم با هویت با اشکالات کنار نمیاد. گوش کن، شما فکر میکنید وقتی شلوار پاره مد میشه میخوان مثلا سر زانوی مثلا زمخت اون پسر پیدا بشه؟ یه اشکالی رو داره براش عادی میکنه، راحتش میکنه. وقتی این آدم هاتون کره حیوانی خاکی زمین، ببین اگه در فعلی سوال پرسه جواب نمیدم ها، چون شرط سوال اینه که اول گوش بدی. آفری، سوال بپرسی به شرطی گوش میدم که گوش بدی، من گوش میدم تا هم گوش بده. حله؟ آفری برادر. ببین وقتی طرف عادت کرد با یه شلوار کوچیک همه، با یه شلوار پاره، شلوار ریش ریش کنار بیاد. ببین مدل مو فشن یعنی چی؟ یعنی که آقا به هم ریخته مثلا، عادت کرد با یه اشکالی کنار بیاد، عادت کرد لباس چروک مد میکنن، عادت میکنه فلان، لباس چروکی داره کجای تهاجم فرهنگی قرار گرفته؟ هویت. وقتی با اشکال کنار اومد، اومد، ببین با 100 تا پله میدونی چه اتفاقی میفته؟ 8 میلیارد مردم جهان با یه اشکال فوق عظیمی به نام حق وتو کنار اومدن. ما 205 تا کشور تو جهان داریم، چرا باید این 5 تا عشقشون کشی شب خوابیدن صبح بلند شدن بگن ما مخالفیم یا موافق، همه دنیا بگن چشم؟ یه اشکالی نمیبینید مردم جهان؟ دولت ها تو حق وتو یه اشکالی نیست؟ چرا 8 میلیارد انسان قیام نمی کنه؟ چون بی هویتش کردن، چون عادت کرده با اشکالات کنار بیاد. تو سلسله مراتب اصلا مشکلی براش نیست، همینجوری تمرین کرده با هر اشکالی کنار اومده، با یه اشکال فوق سنگین جهانی به نام حق وتو کنار میاد. چرا؟ آخه چرا؟ آخه چه منطقی داری؟ 8 میلیارد انسان، این آدم خوابید شب صبح بلند میشه میگه آقا من صلاح نمیدونم، آقا چرا؟ دوست ندارم. چرا؟ عشقم کشیده. آقا دلیلشو بگو. دوست ندارم دلیلشو بگم، همین که هست. همه باید به چشم، اصلا اشکالی نمیبینید. بعد حالا شما حساب کن، یهو جمهوری اسلامی اومده بالا تو این عرصه جهانی، اومده میگه ببین من میخوام زیر قواعد همه بازی عالم بزنم، و زده زیر همه قواعد عالم. بعد بچه حزب الله تعریفش این که میگه جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ خدا میدونه به خدا بچه ها داره مو به تنم راست میشه وقتی این سوال بچه ها از همین پرسن. میگم ببین اصلا جمهوری اسلامی رو نمیخواد تو آب و برق خلاصه کنی، زده زیر قواعد جهانی، داره به همه عالم هویت میده. میگه مردم ببین کی گفته زور نباید بپذیری، که اصلا تو این فازا نیست.
مثلا همین کشور جمهوری اسلامی الان توی سازمان ملل
بریم جلو بعد عرض میکنم. پنجمین ویژگی فرد با هویت اینه که ثبات رفتار دارد. پنجمین ویژگی فرد با هویت اینه که ثبات رفتار داره. و این بعضی ها دیدی؟ امروز این لباس، فردا اون لباس، امروز این خط، 10 تا خط موبایل، نمیدونم چشه این آدم دیگه، تهش یه دونه همراه اول، یه دونه راستر، یه دونه رایتل، دیگه چه ده مشکل چیه خدا که 10 بار بعضی ها دیدی مثلا تو موبایل میخوای سیو کنی باید 18 تا خط داره، این مشکل نیاد دقیقا. بچه اون موارد خاصی که مثلا چرت و پرت نگید، گوش بده برادر، آقا گوش کن برادر من، درستی بیار پایین، این جا افتاد، گوش کن.
امروز با این قهر فردا آشتی، امروز خوش اخلاق فردا بد اخلاق، امروز 10 تا زبان رفته، امروز این رشته فردا اون رشته. میگم آقا مثلا چرا این زبان اون زبان، مثلا الان زبان اول خوندی الان داری باهاش چیکار میکنی، رفت زبان دوم، اصلا نمیدونه. یه آدم سردرگمه. آدم با هویت ثبات رفتار داره. هر کی گفت چرا؟ آفرین، خدا وکیلی شاهد شدم، انصافا قلبم خوشحال شد برای اولین بار کیف کردم. خدایا منو با اینا مشهور بفرما. به ضررتون ها، اون دنیا تو بهش میخوای حال و حول کنی یا آخونده سر میرسن نمیذارنه. به ضررت ها حالا گفت پنج شیش. بسیار مسئولیت پذیره. احمد آقا بی زحمت بگید یه رب برنامه دیرتر اجرا بشه. آره بگید یه رب برنامه دیرتر. دقیقا بسیار مسئولیت پذیره. محمد آقا یه رب دیرتر لطفا، یه رب 12 لطفا زحمت بکش. گوش کن برادر، به خدا اینا میارزه برای زندگیمون. حیفه به خدا. بسیار ها؟ چشم. بسیار مسئولیت پذیره. گوش کنید بچه ها، اگر کسی مسئولیت لامپ آشپزخونه مادرش هنوز براش موضوعیت نداره، میتونیم از مسئولیت مردم یمن و پاراچنا رو میان ما رو حرف بزنیم؟ خونه طرف بری طلبش دانشو بچه بسیجیش، میریم تو آشپزخونه یا مثلا میگم این لامپ مهتابی نیمسوس رو داره چشمک میزنه ها، بعد میگه آره آقا سهریه دو ماهیه، میگم این خاک تو سره. یعنی این طرف حس مادرش از صبح تا شب تو آشپزخونه است، هر روز از در دانشگاه رفته خونه یه بار زنگ نزده بگه مادر پدر ببخشید نونی آبی دوغی ماستی کره شیری پنیری چیزی تو خونه کم نیست من بخرم. میگم آقا مادرت هنوز داره لباست رو میشوره. میگه حاج آقا مادرم نمیشوره که، یه لباسشویی دکمه است دیگه. میگم ببین ظرفشویی ماشین لباسشویی فلان، اگر یه کاریه که اینقدر کار کمیه که یه دکمه است، خب تو انجام بده. من نمیگه یه دکمه است، خب اشکال نداره تو ظرفا رو بزن، تو یه دکمه رو بزن. اگر لباس تو بریسو لباسشویی یه دکمه بزن، حرفی نیست. ولی اگر کمک میخواد چرا کمک نمیکنی؟ بی مسئولیتی داره از سر و رومون میباره. بچه‌ها به خدا گوش بدید، راه هویت بخشی از اول که گفتم تا الان همینه که دونه دونه همین چیزای ریز رو تمرین کنی. میگم با اشکالات کنار نمیایید. اگه دیدید یه زمانی گرست نتونه سفره غذا همینجوری پنگ کردی، هنوز پتوهاتو مرتب نکردین، انداختیم وسط فقط جا خالی کردی نشستی، به خدا اینا تهش چیزی در نمیاد. به خدا بچه ها اینا میشه هویت ها، این که با اشکالات کنار نمیایم. مسئولیت پذیری هم همینه. آقا داری راه میری میبینی یه دونه دستمال کاغذی یه آشغال افتاده رو زمین، انسان مسئولیت پذیر از اینجا تمرین میکنه این آشغال رو ور میداره سر راش میداره سطح آشغال. ببین بچه ها تو این جمع به هر کی من بگم آقا لطفاً ببخشید، اگه میشه این کاغذ رو بنداز سطح آشغال، میگی چشم. اما این به درد نمیخوره. کسی به درد میخوره که خودش داره راه میره ببینه این آشغال افتاده اینجا بذار اونجا، صندلی کجه، خب صافش کنه، چه اشکالی داره؟ این میشه احساس مسئولیت. آدماتون اینجوری تربیت کنید، بعد ببینید نسبت به ساختمون تو، نسبت به مجموعتون، نسبت به اتوبوس، نسبت به این ور اون ور خیابون، همه جا مسئولیت حس میکنن. بعد اگه تهش نتونستی از مردم میان ما رو یمن باهاش حرف بزنی، با ما این آدم تمرین کرده زندگی جلبکی رو، بعد ما میخوام یه بار فلان جا بهش حرف بزنیم. 6-7 در مواجهه با مشکلات بسیار سخت است. یعنی چی؟ یعنی سختی پذیریش بالاست. نقطه مقابل سختی پذیری چیه؟ راحت طلبی. یه جمله میگم از محضر همه عذرخواهی میکنم، ما چون هممون تو این گیر داریم، هممون، خدا میدونه اولش هم خودم. حضرت آقا میفرمایند گاهی اوقات راحت طلبی به اندازه یک تکیه بر دیوار زدن میتواند انسان را از مسیر منحرف کند. یه بار دیگه بگم، گاهی اوقات راحت طلبی به اندازه یک تکیه بر دیوار زدن میتواند انسان را از مسیر منحرف کند. حالا بچه ها برید رگه های راحت طلبی رو توی سبک زندگی و تو اردوهامون و این ورا اون ورا و این ورا تو سبک تربیت بچه‌مون و پدرمون و مادرمون ببینید، بعد فکر میکنید تش آدم موفق تربیت میشه؟ میدونید چرا نصف بچه ها مثلا دارن فرزن میرن خارج از کشور با وجودی نخبهی که علمی هستن؟ چون رو علمیتشون کار شده، شخصیتشون کاریکاتوری بزرگ شده، اما رو سختی پذیریش کار نشده. این آدم تمام وجودش اینه که باید مسیر هموار باشه، راحت باشه، راحت بره جلو. یه سختی یه مانع میبینه تمام میکشه عقب. بچه ها تراز سختی پذیریمون خیلی اومده پایینا. به خدا اشتباه میکنید، اردو میبرید، تمام تلاش میکنید مسائل رفاهی رو برای ملت تا ته فراهم کنید. این خیانت خدا میدونه. چطوریه که همه قبول داریم دیگه این دور زمانه که آقا بچه رو اگه لای پر قو بزرگ کردی، بچه رو اینجوری کردی اینجوری کردی، خیلی بهش رسیدی، این بچه خیانت بهش محبت نیست. خب چطوری ما تو تشکیلاتمون داریم همین کارو میکنیم؟ بابا راحت طلبی کولاک کرده، طرف الان در کنارش رد میشی میگه آقا سید قرمون دستت با پات این کنترل رو بزن بیاد، میگم که الان چند دقیقه است داری شبکه چهار نگاه؟ میگه 20 دقیقه است به خاطر که این یه مجرا نتونستم به خزم برم. بعد این آدم به این آدم میخوای بگی برو آتش به اختیار بزن به خط، 20 کلن دو متر فاصله است با کنترل، نمیتونه. تازه مورد داریم که طرف اینجور تش رو زمین سر میده برسته مثلا به کنترل. حالا من دیگه نمیگم اصطلاحش رو، شرمم میشه، خدای عالم منو ببخش، ولی ته خودشو سر میده برسته به کنترل. بعد به آدم میگی برو آتش به اختیار بزن به خط، اونجور نگاهت میکنه یعنی چی آتش به اختیار بزن به خط؟ این پوستش از روح انسان لطیفتره، پوست شخصیتش. 8 ببین بچه ها، من هم دارم مثل شهید مطهری این فوشا رو توی زرورق میکنم میپیچم توی شکلات میدم بخندیم ها، وگرنه دردش اینا خیلی درد داره. آقایون خدا وکیلی تمام زندگیتون رو تو تشکیلات بگذارید وسط، حیثیتتون رو بگذارید وسط، داشته هاتون رو بیارید وسط، فقط آدم پوست کلفت تربیت کنید، شخصیتش کلفت باشه. یعنی هر چی مانع توی این مملکت خورد بهش اصلا این خیالش نباشه، 100 بار رفتی و یه اداره برگرده از هدفش دست نکشه. با ما یه آدم با هویت تربیت کنید تموم ها. به طرف میگیم آقا اینجور اینجوری، میگم من درس، میگه من استاد درس رو منو میندازه، یعنی پای هدفش مندازه. ببین اینا ای کاش وقت بود تو سبک زندگی ها میگفتم بچه‌مون میخواد الان سالاد درست بکنه بهش 10 بار میگه دست نزن، دستتو میبری. خب بابا یه چاقوی کنتر بده دستش که اگه دستشو برید حالا عمیق نبره، یه ذره زخم بشه، یه چند زخم میزنه درست میشه، طوری نمیشه. یعنی ما داریم از بچگی به بچه‌مون یاد میدیم که اگر قراره برای رسیدن به هدفت نوک انگشت خراش برداره، دست از هدفت بردار. خب معلومه یه آدم میره سر کلاس دانشگاه میشینه استادش توهین میکنه به خاطر مثلا یه نمره از شخصیتش میگذره، خیلی ساده است. اینا معادلات خیلی دم دستی پیچیده جهانی نیست، دم دستیه. 8 در مادیات بسیار قانع، و در کسب ارزش ها بسیار حریصه. در مادیات این آدم قانع، مادیات به چشمش نمیاد. خوب و بدش مهمه ها، خوب و بد براش مهمه، ولی حالا غذا خوب باشه، یعنی غذای سالم باشه، حالا هر چی باشه. به خدا بچه ها نمیدونید اسلام چیه. گوش بده، به خدا نمیدونید اسلام چقدر سخت گیره، نمیدونید چقدر اسلام تو احکام خیلی ساده گرفته اما توی دینداری سخت میگیره. ببینید بچه ها، روایت میفرماید که از نشانه های مؤمن و منافق، میدونید دیگه، نفاق از نفاق و اشد من الکفر مشهور بین علماست، منافق از کافر بدتره. حالا روایت داره میگه چی؟ میگه از نشانه های مؤمن و منافق اینه که مؤمن، دقت کنید، مؤمن به سلیقه خانوادش، به میل خانوادش قضا میخوره، و منافق کسیه که خانوادش به میلش قضا میخورن. خیلی عجیبه ها. یعنی ببین بعضی همون چقدر شکم برامون موضوعیت داره، چقدر مادیات، اصلا مهم نیست چیه قضا. ماما بچه ها بارها مشاوره اومدن، بچه ها زوجه های مختلف میان، خانم به من میگه آقا تماس میگیره از تو، زنگ میزنه میگه امروز زور قضا چیه، بعد میگم که خب یعنی اینو به عنوان مثلا یه تشویقی مثلا هر چی بگی، میگه نه بررسی میکنه. بعد بهش میگم که ریشم داره، میگه آره. میگم یقشم من، میگه آره. میگم بچه ها سیجه هم از من، میگم آه ته منافقه، خود خودشه همونه که میگه. گوش بده برادر، بچه ها به خدا آدم با هویت مادیات براش مهم نیست. حالا این شوخی کردم، خود منافقشه، خودتونم میدونید شوخیه، ولی بچه ها واقعا اینا ویژگیه که اسلام داره میگه. منافق نه اینکه کلا از درجه ایمان، یه نفاقی داریم، هممون هم داریم، تو زمینهای مختلف داریم. در مادیات قانعه، اما در کسب آقا یه چیز سالمی باشه شکمو باش پر کنم. چرا؟ چون میدونه فلسفه خوردنه هدفشه. یه نکته ظریف بگم به محضرمون جسارت بشه، ببخشید. میگن به یه نفر گفتن که ببخشید شرمنده عذرخواهی میکنم، روم سیاه، فامیلتون چیه؟ گفت اینجوری که تو میگی مسترا. آره توالت. گفت که حالا ما هم داریم اینجوری میگیم، این آقا شرمنده ببخشید محضرمون جسارت قراره بشه. دقت. فلسفه خوردن تو اسلام چیه؟ گوش کن، قرار بخوریم که بتونیم خدمت کنیم، نه؟ قرار بخوریم که بتونیم سالم باشیم، قرار بخوریم انرژی بگیریم خدمت کنیم. اگر یه جوری خوردیم، یعنی از لحاظ کمیت یا از لحاظ کیفیت یه سبک غذایی رو خوردیم که نتیجهش به جای تلاش بیشتر خدمت بیشتر، مجبور شدیم به خاطر خوردن این غذا استراحتمون بیشتر بشه، این غذا تعریف اسلامی داره، اون وقت توجیه اسلامی دارد. طرف جوری غذا میخوره که اینه که تیر خورده، پای سفره دیگه تکون نمیتونه بخوره. خب واقعیته، خب واقعیته، تیر خورده، میگه حاج آقا بعد نهار باید بخوابیم. خب نه، برای چی باید بخور؟ غذا سبکتر بخور، تش نهار نخور، طوری نمیشه. خب نهار نخور. ویژگی بعد،
زور نخور،
اون در ببند، گوش بده برادر، گوش بده. نو بسیار منظم است. بچه ها لطفاً گوش بدی، من برای که خسته نشید مقدار طنز میگم، ولی بالاخره گوش بدی. نو بسیار منظم است. این بسیارا برای که هر کدوممون بالاخره یه حدی از مسئولیت پذیری داریم، یه حدی از دست و غیر و زالک داریم، ولی این بسیار موضوعیت داره. آدم با هویت تفاوتش اینه، بسیار منظمه. به این مرادر یه جمله از آقا میخونم، یا باید اثبات کنی این جمله از آقا نیست، یعنی بری سرچ کنی میگه آقا دروغ گفتی، ببین اصلا نبود، تو خامنه دای تای آر، تو لیدای دای تای آر سرچ کردم نبود. یا اگر این جمله بود، اگر آدم بی انصافی باشیم، میایم مقام آقا رو از اون بالا میاریم پایین، میگه خب یه آدم یه چی گفته، چی اینقدر برات مهمه؟ اما اگر آدم با وجدان و با انصافی باشیم، وجدانمون اجازه نداد آقا رو از اون بالا بیاریم پایین، نتیجهش میشه که خودمون رو باید ببریم پایین. آقا میفرمایند نظم، گوش کن، اگر دیدید نیروی شما، فرد تحت امر شما از در اتاق شما آمد داخل و دیدید همه چیزهای آن سر جایش است، اما یک دکمه پیراهنش باز است. یه جای دیگه آقا میفرمان یک بند، یک سوراخ پوتینش بند نیست، یک دکمه پیراهنش باز است، بدانید بر روی این فرد نمیتوانید حساب کنید، چون در لحظه حساس کم می آورد. آقا خیلی عجیبه ها. آقا من نماز شب میخونم، آقا من اردو تشکیلاتی. بله تو آدم خوبی هستی، شهیدم میتونی بشی، بحثی نیست، ولی در لحظه حساس به درد انقلاب اسلامی قرار بخوریم، اون لحظه به درد نمیخوریم. حالا بچه ها بگم، ببین تمام دکمه های وجودیمون واضحه. امام کی بود تو حوزه نظم؟ امام وقتی که منتقل شدن به جمارات، اوائلی که هر دفعه اتاق امام رو منظم میکردن، امام بهشون گیر میداد، میگو آقا این چرا وسایل سر جاش نمیگذاشتید؟ هی میگفتن آقا رو الله فداتون شیم به خدا همه چیز سر جاشه. میگفت نه مثل روز اولش نیست. انقدر امام بهشون گیر میداد، هی میگفتن نه آقا ببین پرونده دفتر خودکار مداد مثلا همه چیز سر جاشه امام پرونده ها. اینقدر امام بهشون گیر میده، مجبور میشن قبل از هر دور نظافت اتاق امام از تمام زوایای اتاق امام عکس برداری کنن که وقتی نظافت میکنن همه چیز سر جاش باشه. ببین بچه ها مثل الان نیست، سال 400 نیست دست کنی تو جیبت یه موبایل در بیاری چند صد مگاپیکسل عکس بگیری، باید یه دوربین گنده آدم بیاره بذاره رو سپایه عکس بگیره ببره تاریک خونه تو ماهی پایه بزنه آویزون کنه در بیاد چی عکس که چه اتفاقی بیفته. نظم. چرا؟ چون نظم آدم تربیت میکنه. بعد الان شطور با بارش رو دفتر ما گم میشه، شطور با بارش گم میشه، نظم. آقای خدا میدونه، برید ببینید آقا میفهم با معنویت ترین افراد طول تاریخ منظم ترین آنها نیز بودن. امام ما کسی بود که زیر پیراهن خودش رو وقتی میشست اتو میکرد میپوشید. امام دستمال پارچه‌ای که باهاش عرق و آب صورتشون رو پاک میکردن میشستن تا میکردن تو جیبشون میگذاشتن. این امام ماست. چجوری چه شناختی از امام داریم؟ بعد میگن آقا امام تشکیلاتی انقلاب کرد. امام تشکیل زندگی تشکیلاتی امام توی خود تشکیلات به معنای خاصش تو تشکیلات امام به تصورمونم نمیاد، چه برسه زندگی فردی زندگی تشکیلاتی امام. براتون گفتم دیروز نامه احمد آقا، این امامه. 10 اهل صبر است. اهل صبر است یعنی صبر زیادی دارد. صبر زیادی داره یعنی چی؟ ببین آقا دو تا نکته راجع به صبر بگم. یک صبر، ما دو مدل صبر داریم، صبر فعالانه، صبر منفعلانه. صبر منفعلانه یعنی چی؟ که اصلا مد نظر اسلام نیست، یعنی صبر برای صبر. اصلا این ربطی نداره، اصلا همچی صبری ارزشی نداره. کی گفته این صبر صبر صبر؟ میگه آقا اخلاق بده بغل دستید، اخلاق همسرت، اخلاقی و هی صبر صبر، این صبره که ارزشی نداره. آقا صبر کن مملکت درست میشه، این صبره ارزشی که نداره. صبر برای صبر که مد نظر اسلام نیست. صبر فعالانه یک تاکتیک عملیاتیه. صبر فعالانه یعنی صبر به علاوه برنامه ریزی برای حل مشکله. صبر فعالانه یعنی صبری که به علاوه تلاشه، یک تاکتیکه. ببین شما صبر میکنی تو جنگ نیروی دشمن بیاد توی کمینگاهت، این صبری که داری میکنی یک برنامه پشتشه. اخلاق بد مثلا مسئولتو الان صبر میکنی، ولی با برنامه میخوای مسئولتو درست کنی، نیروتو درست کنی، همسرت رو قرار درست کنی. نه صبر برای صبر، ای صبر کن آقا همجور صبر کنیم. نه، اون صبر تو اسلام ارزش داره که تاکتیک حساب بشه. و نکته دوم راجع به صبر، یک صبر وجود داره، دقت، نکته دوم، یه صبر وجود داره ناظر به چی؟ اتفاقات. خوبه ها، ولی اصل صبری که ما قراره بکنیم ناظر به انتخاباته. اتفاقات یعنی چی؟ یعنی یه پیش آمده برای انسان پیش میاد، انسان صبر میکنه. حالا این صبر فعالانه رو دارم میگم. انسان خدای نکرده فرزندش از دنیا میره، دندون درد میگیره، دستش قطع میشه، نمیدونم دانشگاه فلان طور میشه، همه اتفاقات ناگواری که برای انسان میفته اینا صبر میکنه. اینا اتفاقات، اینا دست من و شما نیست. ارزش داره ولی نه خیلی زیاد. اون صبری که انسان رو رشد میده، آدم با هویت صبر دارد، صبریه که مواردیه که راهیه که انتخاب کرده بچه بسیجی باشد، انتخاب کرده طلبه باشد، انتخاب کرده ساده زیست باشد، انتخاب کرده مجاهد باشد، یعنی بره سراغ موانع کشور. صبر بر اون چیزایی که خودت اختیارن انتخاب کردی کن فیکونت میکنه.
طلبه اومده ناراحته، میگه آقا من زندگیم که انتخاب کردی، آقا با این مدرکی الان میرفتی آبدارچی شرکت میشدی، سه برابر الان شهری حوزه به تو حقوق میدادن، آبدارچی میشدی، تو انتخاب کردی سرتو بگی بالا، ناراحتی برای چی؟ بچه بسیجی ساده خودش انتخاب کرده ساده زیست باشه، بعد الان با ناراحتی سر کج اینجوری میگه تو انتخاب کردی سرتو بگی بالا، چرا ناراحتی؟ این صبر رشدت میده، تو انتخاب، چرا جهاد، چرا جبهه، چرا دفاع مقدس آدم ها رشد میداد؟ چون اجباری که نبود، خودش انتخاب کرد. این انسان رشد میده، این شدائد، این مصیبت هایی که انسان انتخاب کرده. آقا ما انتخاب کردیم بریم زیر دو خم بار مشکلات کشور، این صبر انسان رو از زمین به آسمون میبره، انتخاب کردیم، چرا قرش رو میزنیم؟ ببین هر کی شد بچه بسیجی یعنی که بروید سراغ مسائل، بروید سراغ نشدنی ها تا بشود، بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود، تصمیم بگیرید در برداشتن کارهای سنگین تا بردارید. این صبر آدمو رشد میده. انتخاب کردیم بریم، به تعبیر حضرت آقا بسیج یعنی انجام غیر ممکن ها. آقا غیر ممکنه قوه قضاییه اصلاح بشه، تو انتخاب کردی چرا ناراحتی؟ انتخاب کردیم. پس این صبر ارزش داره، صبری که ما انتخاب کردیم ناظر به هدفمون. 11
مادامی که انتخاب درست باشه،
بله دیگه طبیعتاً مثلا پیش فرضی من اگر قابل، اگر قابل اصلاح نیست، بله اگر قابل اصلاح نیست زندگی، بله بله اگر قابل اصلاح نیست. 11 ببینید اصلا خود طلاق یه راه اصلاح دیگه، خود طلاق ولی به عنوان آخرین راه اصلاحه. ویژگی بعد، دیگر خواه هست نه خود خواه. آقا گوش بده برادر، یکی دو دقیقه دیگه تمام میکنم، چشم گوش بدید، دیگر خواه هست نه خود خواه. راهیان نور که قرار تمرین کنیم سبک زندگی شهدایی رو، اولین جلسه گفتم شهدا مصداق بارز انسانهایی هستند که دیگر خواهند. برای کی رفت؟ برای خودش؟ خودش که زن و بچهش امنیت داشتن، تو تهران بود، تو مشهد بود، تو اصفهان راحت نشسته بود، برای چی اومد؟ اصلا خودش بچه‌ای مثلا نداشت بخواد نگران ناموس خودش باشه، برای ناموس دیگران رفت. حالا ما میخواییم راهیان نور برگزار بکنیم، قرار دیگرخواهی رو تقویت کنیم. بگم شاخصهاشو که بدونید کجاهای کار فرهنگیمون گیر داره. اتوبوس دم در وایساده، مثلا بچه ها رو تو حسینیه جمع کردیم، میخواییم سوارشیم بریم راهیان نور، طرف میبینی آقا بدو بدو داره میره، کجا؟ خواهم برم صندلی بهتر بگیرم. دو مرتبه اتوبوس ترمز میزنه در اسکان هویزه، بدو بدو داره میره کجا؟ جای بهتر رو بگیره. به خاطر همین میبینی راهیان نوره تمرین سبک زندگی شهدایی نیست. چرا؟ چون اصلا عوامل اردو حواسشون نیست که ببین این آدم رو باید تو این نکته تربیت میکردی، باید بچه ها میگفتی، تذکر میدادی، یادش مینداختی یه کاری بکنه که طرف حداقل خجالت بکشه. اگه الان نمیتونه با نفسش کنار بیاد، لااقل میتونه که خجالت بکشه. یعنی اگر بدو بدو بازم رفت و صندلی نشست، ولی یه تلنگری هی تو وجودش بهش بگه که آی ببین نگاه کن، خب چرا اون باقی بچه ها باید رو زمین بشنن اینجا، چرا این صندلی بهتر برای من نه اون برای اونا؟ پس میشه راهیان نور برگزار کرد به نحوی که تهش خودخواهی آدمه داره تقویت میشه، و میشه راهیان نور برگزار کرد به نحوی که خودخواهی انسان هی کنترل بشه، کنترل بشه تا برسه به یه جایی. نه؟ 12 اهل گذشت است، یعنی چی؟ یعنی دل بزرگی داره. خدا آدم بعضی موقع خجالت میکشه. بچه بسیجی از چند صد کیلومتر را اونورتر میاد تو دفتر میشه، میگه آجا میخوام صحبت کنم، میگم بگو.
میگه آقا یه مثلا فرماندهمون اینجوری کرد اینجوری کرد، خدا میدونه نمیبخشه، خدا میدونه. میگم من چی کارت کرده؟ حالا یه اشتباهی در حق تو کرده، از حق خودت بگذر، از حق دیگران نمیتونی بگذری. یا بچه ها بدونید گذشت سه تا شرط داره. هی من مجبورم هی اینا رو باز کنم چون یه شبهه پیش میاد. گذشت سه تا شرط داره. یک، حق مال تو باشه، مال خودت باشه، نمیتونی از حق دیگران بگذری، نمیتونی از بیت المال بگذری. آقا نمیتونه از حق نظام بگذره تو فتنه 88. عکس خودش هم پاره میکنه، میگه آقا عکس من مشکلی نداره، ولی از حق نظام نمیتونه آقا بگذره. خدا لعنت کنه بعضی که میان میگن آقا یه قضیه اتفاق افتاد تموم شد رفت. آقا فهمودن بابا نظام داره مورد تهمت و حجم واقع میشه، مگه بس سر منه؟ حق ندارم از حق نظام بگذرم، نمیتونه، حق مال من نیست. یک، باید حق مال خودت باشه. دو، باید اون آدم، دقت کنید، تکرار نکنه، مرتکب تکرار نشه، یعنی تعمدی در کار نباشه، تکرار نشه. و سه، تعمدی در کار نباشه. عمد اینم آقا استکبار جانی عمد داره برای این کار. یعنی چی میایم آقا مثلا این اتفاقاتی که آمریکا در حق مردم ایران رقم زده مثلا ببخشیم؟ چرا باید انگلستان رو ببخشیم؟ عمدی در کار بوده، چرا باید ببخشیم؟ ببینید بچه‌ها، پس اینا رو دقت کنید. حالا انسان با هویت اهل گذشته، از حق خودش خیلی ساده میگذره. چرا؟ چون جایگاهش اینجاست، این آدم اینجاست. سوال اگه هست بفرمایید. سوال ندارید؟ تفریح.
مثلا
مثلا
توی امام
میفرمایند
که ایشون میرفتن بیرون جامعه، میگفتن شرط اومدن اینه که هیچی غیبت نکنید، هیچی کتاب نیارید، یعنی ایشون هم مثلا طبیعت گردی اینا بوده.
ما نگفتیم نباشه، برداشت رو تصدیق میکنم اگر اشتباه برد
مستاق خودتون هم بگیم
بفهم.
بعضی ها خطاب بعضی از سرمایش شما رو مراجع تقلید خودش میدونه، دیگه هرچی مراجع تقلید من گفتم بوده. مثلا تو بحث استفاده از اپلیکیشن های خارجی، خب نظرات مراجع متفاوته. اینکه حالا مثلا یه نفر میخواد استفاده کنه، اون بحث روی انقلابی که میخواد طرف داشته باشه میره تو واحی مستحبات و میگه که من خودشون این حالت مستحبات اینا هستش، اگر من رعایت نکردم اشکالی نداره. درسته که شما فرمودید قول ها رو مورد در نظر داشته باشیم، ولی من مثلا مجلس کرده اینطوری گفتیم مثلا مواد رهبری در مورد بازی یا مثلا تو مورد اینطوری فرمودن، اون حالت حد اکثری رو در نظر نمیگیرن.
بله. خب اولین نکته این که ببینید، من یه سوالی مبانی گفتیم دیگه، اون مبانی رو باید اونجا با هم دیگه حل میکردیم. گفتیم که در تشکیلات اسلامی دنبال اجرای احسن، دنبال خوب و خوبترن. ما خیلی سوال ساده میپرسیم، اصلا بحث این، فرض کنیم ایرادی نداره، فرض آقا این اقدام خوبتر نیست، کسی دیگه واقعا میتونه منکر این بشه؟ آقا بنده میخوام سلام علیک بکنم، گروه زدیم برای کارهای بسیج، میخوام جلسات خودمون اطلاع رسانی کنیم تو جلسات، مثلا تو گروه ما رو شورای بسیج، آدم مگه چی این ور اون ور میکنه؟ من مطالب کاری خودمون، آقا بچه‌ها امروز بیاید جلسه، فردا فلان پوستر فلان فایل فلان رو برای هم دیگه میفرستیم تو گروه، مثلا همین کاری که همه میکنیم. آقا این خوبتر نیست در یه نرم افزار ایرانی باشه؟ اصلا فرض کنیم نرم‌افزار خارجی، فرض کنیم عیبی نداشته باشه، یه کسی که نمیتونه منکر این بشه. و این یه یکی از این مبانیه که پذیرفتیم، مثلا منطق اسلام خوبتر شدن نه خوب بوده. فرض کن اصلا خوب، خب یه خوبتری وجود داره. آقا اصلا فرض کنیم لباس، فرض کنیم لباس بدون اتو خوب، لباس اتو خوبتر نیست اتو کرده؟ یه کسی که نمیتونه منکر این بدیهیات عقلی بشه، که بدیهیات عقلیه. حالا آقایون مراجع اجازه دادن و فلان از این حرفا و این چیزا، اونم تو اسلام حداکثری گفتیم، یا کسی قابل قائل به اسلام حداکثری، مکروه مستحب و مباح جایگاهش مشخص شد. یه مکروه خیلی ظاهرش ساده است، ولی بنیان تشکیلات رو از هم داره میپاشونه. شوخی نیست. آقا بچه‌ها یه لحظه دقت کنید، مکروه بدونید یعنی چی. به این حداقل اگر انجام میدیم، همه اونم انجام میدیم، حرام هم انجام، ولی حداقل توبه کنیم ازش. مکروه میدونی یعنی چی؟ یعنی که یه کاری که یه نفر خوشش نمیاد خوب آدم انجام بده. به بغل دستید نشستی، هی داری اینجوری با ماژیک میزنی مثلا تو پهلوی بغل دستید، میگه نکن، میگه حرامه، این مرض. یعنی چی حرامه؟ خب بدم میاد. یعنی اصلا بحث حلال و حرام نیست، آقا نکن خوشم نمیاد. مکروه یعنی خدا از اون کار خوشش نمیاد، ما اجازه داریم انجام بدیم. من گفتم خیلی از لایه‌های اسلام حد اکثر رو بنده واقعا حقیقتا بیان نکردم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظما بهجت میفرمودن که چون میدونید که ما در اسلام حد اکثری اصلا چیزی به نام احکام پنجگانه نداریم. تو مقوله رفتار، نه تو مقوله فقه، تو رفتار. تو اسلام حد اکثری ما پنج حکم نداریم برای رفتارمون که بگیم آقا از پایین شروع میشه، حرام، مکروه، مستحب، مثلا حرام، مکروه، مباح، مستحب و واجب. خب چی؟ نه، در اسلام حد اکثری کل این احکام به دو دست تقسیم میشه، یا باید انجام بشه یا نباید. آقا مکروه باید انجام بشه؟ نه، پس میشه نباید. این کار خدا خوشش نمیاد، آقا خوشش نمیاد. درسته بهت سخت نگرفته، ولی خوشش نمیاد. یک انسان عاقل، یه انسان عاقل اجازه داره یه کاری که یه نفر خوشش نمیاد هی تکرار کنه؟ اجازه بمون داده؟ آقا عقل اجازه میده؟ طرف نشسته اینجوری میزنه بغل دستیش، حرامه؟ یعنی چی حرامه؟ آقا نکن، اذیت میشم، ناراحت میشم، بدم میاد. از اون طرف یه کار خوشش میاد، هی بگیم که خوشت میاد، انجام نمیدم. خوشت میاد؟ انجام نمیدم. دوست داری؟ بد نمیدم. یا مرض داره این آدم؟ غیره اینه؟ به طرف میاد اینجوری مثلا لیوان چایی بهش نشون میدی، میگی چایی میل داری بگرده، فکر نمیدم به. خب آدم دیوونه نیست؟ خدا داره میگه این کار خوشم میاد، نه انجام نمیدم. آقا خوشم میاد، انجام بده، نه انجام نمیدم. خدا ببین میتونم نماز شب بخورم نمیخورم؟ خب این که خیلی بده. به خاطر همین خدا رحمت کنه آیت الله بهجت میفرمودن که تمام مشکلات ما مسلمانان از آنجای شروع شد که احکام رو به پنج دسته تقسیم کردیم. اسلام مبناش یا باید یا نباید. آقا باید تلاش کنی انجام بشه. دقت کن، گفتم بحث فقهی نیست، بحث رفتاریه. باید تلاش کنی مستحب انجام بشه، باید تلاش کنی واجب انجام بشه، نباید، یعنی باید تلاش کنی مکروه انجام نشه، باید تلاش کنی حرام انجام نشه، نباید مکروه انجام بشه، نباید واجب ترک بشه. مباح هم نداریم تو اسلام حدیثه. یعنی چی مباح؟ یعنی کار بیهوده؟ یه
کاری که حکم خاص
نیست. حکم خاص آفرین، حکم فقهی نیست، ولی ما اجازه داریم وقتمون رو همینجور با یه کار انجام بدیم. مثلا یه انسانی بگه آقا من دوست دارم همینجوری راه برم، میگن آره حرام نیست، ولی عقلت حکم میکنه به جای این کار، به جای این کار یه فایل صوتی گوش بدی، یه متن کتاب بخونی، یه خط فلان کار بکنی، بری یه خدمتی به خانواده‌ات بکنی، یا دور کرد نماز و غذاتو بخون. کدوم عقل حکم میکنه؟ آقا دوست دارم راه برم. خب این مریض آدم، یعنی الان بابای شما تو خونه شما گشنه‌ای مثلا فرزند، خلاصه بابای شما داره راه میره، بعدش میگه بابا نکن، میگه راه رفتن حرامه. نه راه رفتن حرام نیست، کلی کار عقب مونده داریم، نباید ما با انجام بشه. برای چی باید انجام بشه؟ بشه دلیل. ببین تو مبانی رفتاری داریم صحبت، ولی حالا اینا رو نگفتیم براتون، فرض شما هم نادیده بگیرید.
شاید باکر میگه خیلی از چیزها که بر پاسدار بر همه
دو مباحث
و پاسدار
خراب. آره بابا اینا که اصلا دیگه بدیهیاته، حسنات ابرار سیئات مقرب، اینا دیگه بدیهیات اسلامه. ببین الان هر کسی که منکرش میشه همین الان بهش میگم آقا الان یه امام جمعه با یه ماشین مثلا 2 میلیاردی بگرده ناراحت نمیشه؟ میگه چرا؟ میگم خب چرا ناراحت میشه؟ خب دوست داره، اصلا ارث باباش رسیده. نوبت خودمون که میشه میگیم که آقا خب ما بالاخره میخوایم اینجور زندگی کنیم، روایت اسلامی، نوبت اون یکی که میشه بهش گیر میدیم. نه واقعیت اینا، ما طبع بشر اصلا میفهمه اینا رو. اینا یکم وجدان میخواد، اینا یکم وجدان میخواد بچه. خب بگذاریم.
اگر همین کار مثلا یکی از یک کاری خوشش نمیاد ما انجام بدیم، جهت تربیتمون شخص مثلا تو بعضی دورهای نظامی میبرن طرفو میگردن تشنه و گشنه، میارن بعد میگن آب میخوایم، میگه آره آبو جلوش میذارن.
برادر نگاه کن اخوی، گوش بده برادر. اولا که ما خودت میدونیم مقام بحث بحثای تربیتی نیست الان که رو من. نکته دوم، اون آدم اصلش رو میخواسته، یعنی اون آدم اومده پیش پزشک، اومده پیش پزشک که خود درمان بشه، حالا جای آمپول درد میگیره، ولی خب ولی بلندن میشه تشکر میکنه، اون آدم هم تمام اون دوره تشکر میکنه. چرا؟ یعنی معلومه درسته این مستاقه، ولی اصلش رو میخواسته، اومده که تربیت بشه. پس اون آدمی میخواد که داریم باهاش این کارو میکنیم، اگه نمیخواست که این کارو نمیکرد. آره ما نه اونا. خیلی خوب آقا، بحث تفریح دقت کنید، اینم بگم اینا داره میگذره، میخوام هویت رو بگم. بحث تفریح آقایون، ببینید تفریح تو اسلام یه پاور بانکه، گوش بده برادر، یه پاور بانکه، یعنی باید بهش متصل بشی انرژی کسب کنی. بفهم، تفریح یعنی که باید وصل بشی به یک اتفاقی مثلا انرژی کسب کنی، یعنی از انواع انرژی کسب کردن هیئت و فلان از یفا گرفته، یکی از اونها تفریحه. ببین یکی از انواع انرژی کسب کردن تفریحه. تفریح پس فلسفش چیه؟ دقت کنید، تفریح پس فلسفش چیه؟ نتیجه تفریح باید بشه خدمت بیشتر، چون کل عالم آدم فلسفه خلقتش اینه دیگه. پس هدف تفریح تو اسلام خدمت بیشتره، نه تو اون وقته ها آدم مثل خوابیدن، مثل خوردن، آدم میخوره که بتونه خدمت کنه، میخوابه که بتونه خدمت کنه، بدنش سالمه که بتونه خدمت کنه، ورزش میکنه که بتونه خدمت کنه. خب تفریح هم همینه، تفریح باید یه چیز بشه خدمت. حالا اگر یه اتفاقی رو ما داریم انجام میدیم که نتیجهش نه تنها میشه خدمت بیشتر، بلکه میشه خدمت کمتر، این مساق تفریحه. آره دیگه، من میتونم بگم آقا نتیجه بازی وقتی میشود مثلا فرزن ها در طول، مثلا حالا بازی مستاقا مشخصا منظور اون بازی عرفی نیست دا، که مثلا آقا مثلا فرزن عنوان مثلا طرف میگه که نمیدونم داریم فوتبال بازی میکنیم، هندبال بازی میکنیم، نه بازی مشخصا منظورمون مشخصه، بازی های سبک سخیف مثلا بازی کامپیوتر رایانه‌ای، اگر نتیجه بازی در طولش میشه اول بیومیتی بعد فلان، بعد نتیجهش میشه اتفاقا خدمت کمتر، من میتونم بگم بازی تفریحه. اگر بگیم آقا ورق بازی کردن مثلا، آقا من میتونم بگم این بازی تفریحه. اگر من مثلا فرضاً فلان مسئله رو ببینید بچه ها، پس بازی و هر بازی تفریح نیست، ما میگیم آقا تفریح اینه مساقش. حالا چیه؟ صدها مسئله تفریح اسلامی داریم، الا ماشاءالله ورزش ها، نمیدونم کوهنوردی ها، دور همی ها، و خیلی از این مسائل میتونه مساق تفریح باشه. با خانواده بودن تفریح، با بچهش انسان بازی میکنه تفریحه، با به پدر مادرش خدمت میکنه تفریحه، خیلی از اینا تفریحه، واقعا تفریح. ببینید بچه ها تفریح یعنی فراغت از کار فشرده است، بدونید تفریح فراغته. فراغت چی؟ یعنی فارغ شدی، یعنی جدا شدی از یک کار فشرده، یعنی شما از اون حجم کاری یه ذره فاصله بگیرین تفریح. حالا جلای روح و اینا خیلی من با ادبیات فکری من سازگاری، روح جلا و اینا خیلی نمیتونم. حالا اون برای مراتب بالاست که من مراتب بالاشو توضیح دادم، ولی به قول بچه ها اون مراتب بالاشه، مراتب پایینش هم همینه. بچه ها به خدا اینقدر تفریحات سالم وجود داره، خدا میدونه آدم پیش بچه بسیجی هست کلن تفریحه. این جدی میگم، اینا بحث عرفانی نیست، چون آدم ما به ازای تک تکشون کلکسیونن، یعنی محال شما یه جمعی از جانگولر ها دورم جمع شدیم، یعنی دقیقا رسمه این توی خیلی خوب ادامه مباحث هویت. یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی
تا چند رو گفتیم؟ عزت نفس شدیدی دارد. آقا ویژگی بعد ویژگی بعد فرد با هویت، هر عددی که هست لطفاً دیگه برای بار آخر عرض میکنم، لطفاً به هیچ شما دیگه بحث عدد نکنید، هر شماره که هست عزت نفس شدیدی دارد. آقایون برید مباحث عزت نفس رو تو اسلام ببینید، خیلی عجیبه. با اسلام آدم کیف میکنه. فتوای حضرت امام اینه که اگر کسی شغلش شده تکدیگری، اعم از این که نیاز داشته باشه یا نداشته باشه، اصلا ما کار نداریم نیاز داره یا نداره، اگه شغلش شده تکدیگری، اگر کسی شغل شده تکدیگری، اصلا کاری نداریم نیاز داره یا نداره. دقت، امام میفرماید کمک کردن بهش شرعاً جایز نیست. این کسا اصلا این وای میسن سر چهارراه‌ها اینجوری در شیر میزنن، نمیدونم میان زنگ خونه مردم میزنن اینا ها. چرا؟ چون میگه اگه یه مسلمان در اسلام خودش هم میخواد خودش رو ذلیل کنه، ما حق نداریم بهش کمک بکنیم. کمک به ظالم خودش عین چیه؟ ظلمه. آقا اون آدم داره به خودش ظلم میکنه، ما حق نداریم. تو اسلام میگه آقا میخوای به فقیر به مستضعف کمک بکنی، حق نداری آبروش رو ببری، نمیتونی جلوی همه بیای بهش کمک بکنی. میگه آقا باید عزتش آبروش حفظ بشه. صبر کن الان میخوای از ائمه بپرسی.
نه خب اینا که سر چهار رو میان میزنن به شیشه، اینا خب
هیچ چی بهش کمک نمی کنی، کارش نمی خواهد بکنی.
بعضی اصلا واقعا یه عمر کار شده مثلا میشناسه
خب خرامه کمک کردن بهش. نه تنها آقایون، اول رساله ها برید بخونید، شرع جایز نیست، از لحاظ مقام عمل در حکم حرام است. اصلا ما کاری به این چیزا نداریم. سبزی که میتونه پاک بکنه که الان برگ سبزی رو از ساقش جدا بکنه تو کیسه، 5 برابر قیمت میشه. عدس که میتونه پاک کنه بکنه تو پلاستیک بفروشه که نمیتونه؟ ولی عادت کرده به این کار. گوش بده آقایون، فقیر حقیقی نباید دستش رو جلوی مردم دراز کنه. از اون طرف هم اسلام ما میگه باید حواستون به اینا باشه. ببین از اون طرفش هم هست، نه اینکه گفته هیچ کس به هیچ کس کمک نکن، 100 تا دستور داره میده. امام نیست محالی که تو صحیفه نور شما ورق بزنی و یه اسمی از خلاصه کمکی به این فقرا و مستضعفا و ایکس و ایگرگ نباشه. اون ورشو دستور دادن، ولی این ورش هم داره دستور میده. میگه اگه کسی که شو عادت کرد به اینکه عزت نفس خودش زیر سوال بره، نمیشه. مؤمن عزت نفس شدیدی داره، با انسان با هویت عزت نفس شدید. از کجا باید تمرین کنیم؟ از اینکه الان تو خونمون یه دونه پیاز کمه، سری مادر پدر میگه برو خاله بگیر، برو عمو بگیر، یه دونه سیب زمینی. حالا سیب زمینی تو غذا نباشه، طوری نمیشه که. از کجا شروع میشه تو اردوها؟ گوش بدید اینا، از اونجایی که یه بچه بسیجی وای میسه توی مثلا خلاصه توی هیئت، سفره پهن کردیم، از بالا داریم غذا میدیم، 20 تا بچه بسیجی دستشو دراز میکنه. خدا میدونه بچه‌ها، خدا میدونه این ظلم بچه بسیجیه که یه جوری بهش غذا تعارف کنی بخواد دستشو از سرش بیاره بالاتر. باید تا کمر خمشی غذا رو بهش بدی. باید یاد بگیره که این قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی دستش اینجوری بهش عادتش میده دراز کنه. این میشه یه اردوی هویت بخشا. بچه بسیجی وای میسونه تو نمیدونم صف فلان مدل میرن عروسی. تو عروسی ها چجوری باید وایسی برای یه تکه لقمه غذا تو صف؟ اینا به خدا بی عزتیه. اینا رو بچه ها باید دقت کنید. انسان با هویت هیچ وقت نمیتونه تو صف وایسه برای غذا، هیچ وقت. چه برسه که ما تو هیئت هامون، چه برسه که تو هیئت هامون طرف یه دونه مثلا دارن تونتون قضا توضیح میکنن، حالا یه دوغ مثلا به این آدمه کمتر میرسه، بالا همیشه آقا من دوغ ندادی، بعد اون هم میگه ببخشید تموم شد برو در آشپزخونه، اینجا بالا همیشه میره، بعد میره در آشپزخونه میگه آقا ببخشید میشه من دوغ بدید؟ خدا میدونه تمام بنیان انسان وقتی این صحنه ها رو میبینه باید بریزه به هم، تمام زندگی انسان باید متلاشی بشه. بعد مثلا برای طرف به عنوان مثال برای یه دوغ رفته اینجا، عجیبه به خدا. عزت نفس بچه‌ها خیلی ها، چون عزت نفس نیست، بعد یومینی وزیر امور خارجه هم میره خلاصه اینجوری زانو میزنه کنار، وزیر خارجه عربستان اینجوری رو زمین میشه باش حرف میزنه، نمیفهمه کجای عالمه. بعد آقا ببینی زمان ریاست جمهورشون وقتی داره میره تو خیمه قذافی اینجوری با لبه، حتی آقا حاضر نمیشه سرش رو، چون خیمه رو کوتاه ساخته بودن که هر کی وارد میشه اینجوری سرش رو خم کنه بیاد داخل، طبیعتا انسان کرنش بکنه. آقا با لبه عصا این لبه چادر رو میزنه بالا که این زمان ریاست جمهوری که صاف بره داخل. این مرده اینجوریه ها زندگی. تفاوت ما با این آدم ها اینه، تفاوت وسیع مخاجه و حسن روحانیمون با آقا اینه. نمیفهمیم جریان چیه. خدا آمده مثلا این ملازمان آقا رو گوش بدید تا اینا بارها اینا رو بردیم برای شما صحبت کردن، شما تو اون دوره نبودید صوتش رو گوش بدید. تعریف میکرد آقای صالح، میگفت کی ایشون محافظ آقا بود از زمان ریاست جمهوری، میگفت رفته بودیم چین تو بحبوحه جنگ، رفتیم از چین سلاح و تجهیزات مثلا این چیزا برای جنگ و نمیدونم یا معاملات دیگه اینا انجام بدیم، بعد میگفت که باید طبق پروتکل ها مثلا نمیدونم چیکاره، خلاصه رئیس جمهور مثلا میومد اینا پادشاهشون کی حالا یکی بعد میومد استقبال طبق پروتکل ها، میگفتن آقا نیومده، آقا گفتن تو هواپیما میمونیم بگید باید بیان، میگفتن آقا کل دنیا الان ما تحریمیم جنگیم هیچ که تحویلمون نمیگیره، نه نمیشه آقا اینطوری بریم، گفتن نه، میگفت نمیدونم 4 ساعت آقا ایستادن نیومدن پایین تا اون مقام مسئول مجبور بشه بیاد پروتکل‌ها رو به جمهوری اسلامی رعایت کنه، حالا ما بقیه آدما باشم آقا جنگه کسی بهمون چیز نمیده، حالا بریم التماسش کنیم، ابرقدرت جهانیه میخواد بهمون کمک بکنه با 1000 تا توجیه. عزت، این عزت، آدم با هویت عزتش رو به هیچی نمیفروشه، صورتش رو با سیلی سرخ نگه میداره ها، اما با چیز معامله نمیکنه. ویژگی بعد، مشکلاتش به شدت پنهان است. مشکلاتش به شدت پنهان است. یعنی چی؟ یعنی اهل بازگو کردن مشکلات به افراد غیر مرتبط نیست. او حالا این دور زمانه هر آدمی میدونه، خلاصه ما کی نمیدونم ماشینمون خراب شد، کی به دندون بچه‌مون درد گرفت، دیدی تو تاکسی میشینی اون قور میزنه وای اینجا اینجوریه اونجا، چیکار داری اینا رو بگی؟ با عزت نفس جور در نمیاد. روایت میگه که آقا مؤمن لبش خندانه دلش پر غمه، اصلا مشکلاتش قرار نیست کسی بدونه، مشکل داری داری. بچه ها شهید مطهری ببینید قلمش عزت میاره، اصلا آدم میخونه جوریه، اگه صوتش گوش کنی که از زمین کنده میشید، خب یعنی اگه صوتش رو گوش کنی که از زمین کنده میشید، حالا قلمش عزت. ولی این شهید مطهری همون کسیه که خاطرات همسرشونو بخونید برید نگاه کنید، میگه ما ظرف 6 ماه 5 منزل عوض کردیم، نداره. ولی شما میتونید تو آثارش همچین چیزی ببینی؟ تو ادبیات فکریش، تو منش زندگیش میتونی ذلت ببینی؟ میتونی مشکل ببینی؟ یا هر کی ببینتش میگه آقا این آدم نفسش از جای گرم بلند میشه داره از این حرفا میزنه. مؤمن اینطوریه. خانم شهید مطهری تو که از خاطراتش میگه که یک بار صاحبخونه گفت که باید تا مثلا تا ظهر پول خلاصه رهن رو بدی، میگه به مرتضی تماس گرفتم شهرستان بود، بهش گفتم که خلاصه صاحبخونه میگه که باید پول رو مثلا بدی، میگه مرتضی به من گفت که تا شب ازش مهلت بگیر. از که مرتضی آمد وسایل ما گوشه خیابان بود. شما میتونی تو آثار شهید مطهری ببینی؟ شما ذره تو منش شهید مطهری میتونی این چیزها رو ببینی؟ اصلا مؤمن غذا نخورده کسی نمیفهمه، مؤمن اصلا یه وضعیت دیگه است، خیلی سبک منش رفتار اون باید فرق کنه. چی؟ این که برادر من گفتن داره تعریف از اون میکنه، دیگه مساق ذلت. آره برادر این واقعا مساق ذلت الان. خیلی خوب آقا، به افراد غیر مرتبط، یه زمان شما رفتی داری به پدرت یه مشکلی میگی میخواد کمکت کنه، به مشاور، به رفیقت، به یه ریش سفید محل، به امام جماعت مسجدتون داری یه حرفی میزنی، اون قراره یه پادرمیونی بکن، اینا اشکالی نداره ها، به غیر مرتبط رفته مثلا نشین با این رفیقش همجوری حرف میزنه، بعد میگه آقا درد دل کردم دیگه، خب دل درد بگیرین، کاش درد دل نمی‌کردی، خب برای چی داری میگی؟ ویژگی بعد، کمال طلب است و به کم قانع نیست. کمال طلب است و به کم قانع نیست. بچه ها یادتونه گفتیم در مادیات قانع و در کسب ارزش هاری است، این کمال طلبی ناظر به شخصیت ها، این کمال طلبی تو مسائل مادی نیست، این کمال طلبی تو حوزه شخصیت. اصلا آدم با هویت به کم قانع نمیشه، برای چی وقتی میتونم بهتر باشم نباشم، تو همین سطح بمونم؟ واقعا برای چی وقتی میتونه زندگیم بهتر باشه، زندگیم سرجم بیشتر خدمت کنم چرا نکنم؟ تو ارزش ها فوق العاده کمال طلبه. تو قرارشو تیتوار بگیم بریم جلو. ویژگی بعد، آدم وابسته ای نیست. آدم وابسته‌ای نیست، مستقل معمولا عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی مستقل به مفهوم خلاصه منفیش نه، مثلا بگیم آقا سر خود نیست، خود سر بودن و تک رو اینا نه. مستقل یعنی چی؟ یعنی منتظر کسی نمیمونه. آقا ببینید 90% بچه های کشور، حتی بچه بسیجی ها میگن آقا چرا برای ما دوره نمیذارن از اینا؟ میگن خب چرا برای دوره بذارن؟ خب خود دوره رو برگزار کن. مگه دوره برگزار کردن چی کار داره؟ یه آدمی میخواد تلفن بزنی آقا استاد فلانی میشه تشریف بیاری دوره؟ بچه ها 5 نفر بشینیم شد دوره. چرا باید حتما یکی دیگه براتون دوره برگزار کنه؟ طرف اکثرا تو همین دوره های خودمون میگه آقا ما حرفا رو تا حالا نشنیده بودیم، چرا از این دوره ها بیشتر برگزار نمیکنیم؟ میگم خب ما برگزار نمیکنیم، تو برگزار کن، تو خودت استاد بیار، خودت سر مطالعاتی بگذار. چیکار داری که حتما یه نفر برات یه کاری انجام بده؟ مستقل باشید. این استقلال بچه ها انسان سازه ها بسیار بسیار مهمه. ما معمولا خودمون وابستیم، تشریفاتمون هم وابسته است. سعی کنید مستقل باشید. بازم میگم مستقل به مفهوم بدون هماهنگی، ناهماهنگ، سر خود عمل کردن، خود سر عمل کردن نیست. نخسابازی و خلاصه این حرفا نداریم، ما نیروی خود سر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشیم. خب ویژگی بعد، اهل کار کوچک نیست، اهل کارهای بزرگ است. اهل کارهای بزرگ یعنی چی؟ یعنی اگه آقا یه کار کوچیکی میشه انجام بشه یه کار بزرگتر، طبیعتا اینو انتخاب میکنه. یعنی میتونه آقا 2 دستگاه اتوبوس راهی ها نور بره، میتونه 4 دستگاه ببره، طبیعتا آدم با هویت اینو انتخاب میکنه. آقا میتونه مثلا فرضاً مثال میزنم فقط فکر مثلا محله خودش باشه، منطقه خودش رو مثلا نجات بده، میتونه کل منطقه خاورمیانه و مثلا نمیدونم جنوب آسیا و شمال آفریقا و فلان جا همه جا رو به فکر باشه. آدم با هویت اصلا شما نمیتونید افکار کوچیک توش پیدا بکنید. از شما از وصیت نامه شهدا نگاه بکنید، حاج احمد متوسطه میگه ای بسیجی هرگاه پرچم لا اله الا الله را در انتهای افق کوبیدی حق داری استراحت کنی. عجیبه ها بچه، ببین چطورید انقلاب اسلامی به آدم ها هویت میده. اینا تا دیروز اگر مثلا من و شما بودیم تا اون تو اون دستگاه مثلا خدا لعنت کنه فاسد و کثیف پهلوی، اون موقع با هم مثلا ما ته آرزو این بود که آسفالت سر کوچه‌مون مثلا خاکیه بشه آسفالت. ولی افق رو ببینید چه به کجا میرسه انقلاب اسلامی. میگه ما برانیم که کاخ سفید را حسینیه کنیم. بابا حالا این حسینیه اینجا بگی نه کاخ سفید. آدمای با هویت این تیپی ها اصلا کار کوچیک تو ذهنش نمی گنجه، اصلا معادلاتش فرق میکنه، اصلا پازل ذهنیش روی محاسبات نیست. مثلا وقتی باهاش صحبت میکنی اصلا داد میزنه این آدمه که اصلا در عرصه جهانی داره فکر میکنه. اصلا حالا دو تا دونه یکی دونه نه که برای این کارو ارزش قائل نیستا، نه، ولی هدف گذاریش اینه. اون تو شخصیته، گفتیم اون تو حوزه شخصیته، این تو حوزه اهداف. به شدت اهل تفکر است، به شدت اهل تفکر است. آقا فکر، بچه خدا میدونه گم شده خیلی همون فکر. آقا با صراحت میفهمن مدیران وقتی رو بگذارن برای خودشون، تایم نه وقت، وقتی رو بگذارن برای خودشون قبل از هر اقدام بشن فکر کنن، اول صبح نیم ساعت قبل اینکه جلسه بگیره هر کاری فکر بکنین. این فکر، این بچه ها فکر خیلی ارزش داره. یعنی در ماشین بسته نمیشه، نمیشه باید محکمتر دوباره محکمتر شاید دست یه نفر لاشه. یعنی اینقدر دیگه ساده به مسائل نگاه نکن، یه ذره فکر کنیم. به خدا این فکر خیلی ارزش داره. یعنی واقعا بسیار از کارامون دقیقا مثل آقا همینه که در بسته نمیشه دوباره محکمتر میزنه. یه ذره فکر کن بابا، یه ذره ببین چرا برنامه ازش استقبال نشد، یه ذره بررسی کن ببین چرا فلان طرح گرفت فلان طرح نگرفت تو بسیج، آمار بیار دقیق کن، فکر کن، حرف بزن. رو هوا همینجوری نظر میدیم. یه ذره فکر، اندیشه، زاویه نگاه، اینا خیلی مسائل مهمیه. مثلا دانش شما بدونید خوبه، آقا توی جلسه تو شورای عالی حوزه، یعنی دیگه گنده های حوزه شورای عالی هستن. خب شورای جای خیلی خفنی، خیلی جای مخوفیه. خب تو شورای عالی آقا نشستن دارن صحبت میکنن، ظاهرا یه نفر یه ایراد میگیره به یه مطلبی، بعد اینجای تیکه صوت آقا موجوده، من صدای اون رو نداریم. آقا مثلا خب بعضیا ایراد میگیرن که مثلا آیت الله بروجردی مثلا کم درسون کم استادن. آقا مثلا که اینطوری نیست، اما اگر اینطوری باشن شاید ایشان کم درس خونده باشد، کم مطالعه کردن، اما بسیار اهل تفکر بودن که میشه آیت الله عظما بروجردی. ببین بچه ها، تفکر انسان رو بیشتر از مطالعه میبره جلو. عبادت کجا، فکر کجا؟ فکر بچه ها خیلی سرعت میده به بشر رو. این کتاب تفکر آیت الله هایی رو بخونید، واقعا یک ساعت بیشتر ازتون وقت نمیگیره. کن فیکون میکنه انسان رو، خیلی عجیبه. میگه فکر حرکت دهنده هر مطلبیه. میگه ایمان بدون فکر میشه خوارج. چرا؟ چون میشه مثل یه گنداب میمونه، میشه ایمان راکد. میگه ایمان راکد ایمان بدون فکره که تهش در خوارج در میاد. ایمان با فکر میشه هور که از کفر میاد به ایمان. خیلی قشنگه ها. ببین بچه ها، هور چه ویژگی داشت؟ یه لحظه فکر کرد، یه لحظه فکر کرد و از یک آدم پست دنی تبدیل شد به یک آدمی که چی؟ که گنبد و بارگاه مستقلی هم برای خودش داره. ببین من به بچه ها بعض موقع میگم ببین بیچاره همه شهدایی که همراه حضرت عبدالله بودن، چون تو خود حرم حضرت دفنن، خب دیگه اینقدر عظمت حضرت بزرگه که دیگه اصلا 90% آدم ها که میرن داخل اصلا دیگه یادشون نمیمونه برای این بیچاره. هر کشوی قطب عالم امکانی هنا، ولی دیگه مثلا برای اینا یه فاتحه، یه چیزی، مثلا یه توسلی، چون در محضر ابو عبدالله است. ولی هور حرمش مستقله، فلزون باید برای زیارتش جداگانه وقت تنظیم کنی بری. خب این با چه اتفاقی به این مقام رسید؟ فکر، فکر. یه لحظه فکر کرد، آقا جبهه حق و باطل رو تشخیص داد. بابا یه دقیقه فکر بکنید خیلی خوبه ها بچه ها، باور کنید مقام عقل. یه صوتی هست، البته حالا گوش ندید، یه ذره ادبیاتش خلاصه طلبگی نیست دیگه، من اونجای بالاخره یه ذره چیز شدیم، ما رو دوره جاهلیته. یه صوتی هست خوبه تحت عنوان تحقیق و پژوهش در اسلام. خب اونجا بحث عقلیه بچه ها، عقل خیلی مهمه ها، فکر خیلی مهمه، خیلی کارسازه. اگه مردم فکر میکردن، نمیخواد برای ماهواره که ما دلیل مثلا حلال و حرام بیاریم، یه ذره فکر کنه میفهم ماهواره خوبه یا بده، یه ذره بره تحقیق کنه، کاری نداره. آقا محرم و نامحرم، حجاب و غیر حجاب، اینا با عقل همش راحت ها. نمیخواد بفهم آقا حجاب چی دلیل عقلشیه، ولی اثرات عقلش که معلومه تو جهان آن ببین، خیلی ساده است. اگه مردم یه ذره عقلشو به کار می‌انداختن، فکر می‌کردن، خیلی راحت سیگار با ترک می‌کردن. و یه انسان اگه یه کمی فکر بکنه می‌فهمه که نباید موسیقی گوش کنه، یه ذره فکر بکنه می‌فهمه یه ذره نباید مثلا فرضاً عنوان مثال بازی کنه. اینا اصلا چیز سختی نیست. یه ذره انسان فکر کنه که آقا من الان وقتم باید باهات این بزنم یا باهات اون بزنم، خیلی ساده است. اصلا چیز سختی نیست. به خاطر امیرالمومنین وقتی که بعد از 20 خورده سال خانه نشینی به خلافت میرسن، همه والیان رو عوض میکنن الا حبیب ابن منتجب والی یمن. بعد به حبیب نامه میزنن، به حبیب ابن منتجب میگه چی؟ یادم رفت این عبارت اولش تا اینجا که میرسه، میگه که
اللهم صل على محمد وآل محمد.
میگه انفذ الی منهم عشره، 10 نفر از اصحاب تو بفرست با من که به نمایندگی از مردم یمن با من بیعت کنن. انفذ الی منهم عشره. بعد شروع میکنن حضرت 17 تا ویژگی میشمارن که این کسایی که میخوای به عنوان نماینده بفرستی با من بیعت کنن، این ویژگی ها رو داشته باشن. اولین ویژگی حضرت میگه یکونون من اقلائهم. اولین ویژگی میگه آقا این آدم اهل عقل باشه، یعنی اهل فکر باشه. یعنی عقل مادی که منظور نیست دیگه، هممون بالاخره یه چیزی تو کلمون هست دیگه. خب یعنی انگوش کنیم در میاد، قشنگ معلومه. خب یعنی اونا که انگوش کنن در میاد، اونا دقیقاً عقلش معلومه دیگه، مشخصه. خب قشنگ انگوش کنن در میاد، مشخصه، چیز سختی نیست. پس منظور این عقل نیست، فکره. یکونون من اقلاهم و فصاهم و ثقاتهم ممن یکون اشدهم عونا من اهل الفهم و الشجاعه العارفین بالله العالمین بادیانهم العاملین بدینهم ما لهم و ما علیهم و تا آخر. ولی اولین ویژگی میگه یکونون من اقلاهم، اولین ویژگی. بچه‌ها عقل خیلی مهمه. خدا وکیلی یه ذره فکر بکنید اگر زندگی عوض نشد همه چی. به جمهوری اسلامی فکر کنید، به استکبار فکر کنید، به خودتون فکر کنید. من به بعضیا میگم آقا 10 دقیقه راجع به خودت حرف بزن، نمیتونه. 10 دقیقه یه ذره فکر کنی. خب احسن، آفرین. اینا میدونید که ابن حبیب ابن منتجب، حالا دیگه اینا تو پرانتز است، حبیب ابن منتجب از بین 1000 نفر مردم یمن با این ویژگی ها 700 نفر رو انتخاب میکنه. زنده ای؟
بله.
این بله شما منو کشته انصافا، یعنی واقعا کشته. میدونید دقیقا مصداق چیه؟ یعنی یه نفر نشسته بود خلاصه یه آب گندیده آورده بود دونه کپک زده توش تلیت کرده بود، هر یه لقمه که میخورد میگه الحمدلله الحمدلله. یه نفر از دور داشت میدیدش، اومد گفت هی طرف آب به این بدی داری میخوری، غذای به این مزخرفی میخوری، هر یه لقمه میخوری میگه الحمدلله. میگه ببین این خدای خدا باشه خودش میفهمی الحمدلله از حتی فوش بدتره. بهش اینجا چشه بسته است، میگم خوب. میگه بله بله شما از حتی فوش بدتره.
حاجی میشه یکی زودتر بینیم چون محکمه
چشم ببخش. آره از بین 1000 نفر 700 نفر، از 700 نفر 300 نفر، از 300 نفر 100 نفر، و از 100 نفر 10 نفر رو با این ویژگی، یعنی حالا خیلی ها بچه داستانش مفصله، برید بخونید تاریخ خیلی قشنگه. 10 نفر رو میفرسته محضر آقا امیرالمومنین. اینا وقتی محضر حضرت وارد میشن، سرتیمش هم یه نفری گذاشته که آقا گفتن دیگه، ابن ملجم. سرتیمش هم یه نفره. وقتی وارد میشن خلاصه به حضرت شروع میکنن یه شعر خیلی مفصل میخونه، ایها العادل و فلان و فلان، که خیلی بیت مفصله، خلاصه خیلی شعر مفصلیه. بعد حضرت وقتی ارادت اینا رو میبینن، خلاصه السلام علیک یا امام العادل و البدر تمام و نمیدونم خلاصه بطل الزرقام و الفارس الغمقام، من فضل الله علی سایر الانام و و غیر مفصل. حضرت وقتی ارادت اینا رو میبینن، دستور میدن به هر کدوم از اینا، خلاصه یه صله‌ای میدن، یه اسب، یه شمشیر، یه زره فلان از این حرفا، حضرت بهشون هدیه میدن. بعد اینا وقتی اینجا سخاوت آقا امیرالمومنین میدن، به وجد میاد، خلاصه یه شعر خیلی عربی، یه شعر عربی مفصل، خلاصه قصیده بلندی میخونه که هر یه مصرعش انصافا باید سالها و رفا بشیدن مثلا تفسیر کنن. خیلی شعر، حالا یادم رفته عبارتاش. بعد آقا آخر کار میپرسن که مسمک یا غلام، عرب به جوانی که در سن ازدواج بشه ازدواج نکرده بهش میگه غلام. مسمک یا غلام، جوان اسمت چیه؟ میگه انا ابن ملجم مرادی. ابن ملجم مرادی همچین آدمی بود تازه رسید به اونجا، که حالا بعد جرناش مفصل رو بگذاریم از این حرفا که چه اتفاقاتی براش افتاده. کیه حضرت؟ حضرت چه تعییدی کرده؟ برادر من انتخاب حبیب بوده، یک. دو، بعدم کی گفته اگه کسی عقل داشته باشه دیگه هیچ وقت منحرف نمیشه؟ من گفتم منحرف نمیشه.
ایمانی با فکر باشه
مثال زدن که میشه،
اگه هیچ فکرشه ایمانشه اون
رو. ویژگی بعد، ویژگی بعد، نامه حضرت به حبیب منتجب تو نهج البلاغه است. بسیار با اعتبار است. آقا دقت کن، انسان با هویت با اعتباره. اعتبار خودش یه جلسه مفصلی داره که انشالله پس فردا داریم. خب اما یه اعتبار فردی، یه اعتبار تشکیلاتی. اما اجمالا بدونید با اعتبار یعنی چی؟ یعنی که دیگران میتونن بهش تکیه کنن. یعنی چی؟ یعنی یه جوری عمل میکنه که تو کارش نقصی نیست. آقا این ببینید بچه ها، نه قابل اعتماد، نه تکیه گاه. اعتماد یه مقدار بحث صداقت و این چیزا میاد وسط، نه این تکیه‌گاه میتونه باشه. انسان قابل اتکاست. انسان وقتی میخواد به یه جا تکیه بده، به یه جا شل تکیه میده، سفت یا سفت تکیه میده، به ستون. هیچکس به پرده تکیه نمیده. چرا؟ چون نرمه، چون شله. آدم با اعتبار یه آدمیه، دقت کنید که حالا اونجا مفصل میگیم، که قابل تکیه‌گاهه. یعنی هر کی هر مشکلی داره، هر گیری داره، میتونه به این آدم مراجعه کنه، حلش کنه.
18 حالا هر عددی که هست اهل کار سطح دغدغه‌اش متفاوت است. سطح دغدغه‌اش متفاوت است. دقت کنید بچه‌ها، از دغدغه هر انسانی میشه هویتش رو تشخیص داد. اگر دغدغه‌اش مثلا فرضاً خوردن و خوابیدنه، یه نفر دغدغه‌اش مردم یمنه، یکی دغدغه‌اش فلان، از سطح دغدغه انسان‌ها میشود پی به هویتش برد. رک و پوسکنده با عرض پوزش عرض کنم، از سطح سوالات میشود به هویت افراد پی برد. چرا؟ چون سوال دغدغه افراد دیگه، یه چیزی تو ذهنش قلیان کرده، یه چیزی دغدغه بوده. از ثبت نام که می‌خوای شروع کنی، اگر یه نفر پرسید آقا قضا چیه، اسکان چیه، شما همین الان می‌تونی بفهمی این آدم تو چه ترازیه. یه نفر میاد میپرسه آقا دوره که می‌خواد برگزار کنی استادش کیه، مثلا فلان. یکی دیگه میاد مثلا میپرسه فرزن آقا مثلا متن درسی که می‌خواد، یعنی هر کی میشه پی برد دیگه. حالا کلاً از سطح دغدغه افراد می‌تونید بفهمید که چقدر با هویت این افرادی که دارم میگم قرار شده هرکی خودش رو نگاه کنه ها. تیچوار بخونم یه ذره تونتر بریم جلو. حرکات سخیف در رفتارش دیده نمیشود. ویژگی بعد، حرکات سخیف در رفتارش دیده نمیشود. دیگه بدیهی توضیح نمیدم، مشخصه. بعضیا نگاه میکنی عجیبه، مثلا برام خیلی برای من عجیبه، مثلا بعضیا کیف میکنن مثلا دلقه که جمع بشن مثلا باقی ازشون بخندن، خیلی برام عجیبه. بعضی از شخصیت ها رو من دیدم و انسان واقعا میسوزه از عمق وجود که چرا یه انسان حزب اللهی به این شوخی و مزاح کردن اشکال نداره ها، این غلط نگیرید با اینجا، شوخی خوب متناسب کردن اشکالی نداره، دلقک شدن حرکت سخیف. بچه‌ها نه هر حرکتی ها، حرکت سخیف در رفتار شده نمیشه. آره مثالش الان تو خوابگاه دانشجویی را برید صدای هر حیوانی میخواید میشنوید. از این واضح‌تر بگم، بنده سر کلاس دارم تدریس میکنم، بارها بارها تو دانشگاه هر صدایی بگی میاد، هر صدایی بگی میاد، هر جوری بخواید میبینید همدیگه رو دارن صدا میزنن. در میبینیم اینا چیز سختی نیست، همین دور برات نگاه کن میبینی. دقت کن، به شدت سخاوتمند است، نه تنها در مادیات بلکه خصوصا در ارزش ها. انسان با هویت سخاوتمنده خصوصا در ارزش ها. ببین بچه ها، شهید چمران رو نگاه کنید. شهید چمران توی صوت خودش داره با صدای خودش میگه، میگه تو دانشگاهی که رقابت بود بر سر این که دیگران، هیچ کس به کسی کمک نمیکرد از ترس این که نترسه طرف مقابل یه نمره بیشتر از خودش رو امتحان بگیره، میگه من با آغوش باز میپذیرفتم و تمام داشته هامو در اختیار دیگران قرار میدادم. انسان با هویت نمیاد این کارو بکنه. الان یه کتاب تولید می‌کنیم 200 جاش میزنن آقا، یک نمیگم کتاب، یه کانال مطلب طرف میذاره 100 جاش مثلا میگه نباید تکثیر کنی، نباید فلان کار کنی. خب برای چی تولید علم کردی؟ پس برای چی تولید علم کردی؟ خب چرا با ذکر من همه چی؟ آقا یعنی چی اینا؟ اینا معلومه تراز هویت این آدم چقدره. این آدم داره گدایی محبت میکنه، این آدم گدایی توجه داره میکنه، با صراحت دارم میگه، این آدم داره گدایی توجه میکنه. نکته بعد، رفتارش با مبانیش منطبق است. رفتارش با مبانیش منطبق است. ببین بچه‌ها، واقعیت اینه که ما به ازایی که رفتارمون با مبانیمون منطبق هویت داریم و هممون هم حداقل تو این زمینه یه ایراد فوق جدی داریم. یعنی ما به ازایی که حرف میزنیم عمل نمی‌کنیم. یه واقعیتی هممون هم تو این قشنگ گیر داریم. خیلی واضحه. میگه آقا میخواد ظهور رقم بزنه. میگیم خب الان که رفتارت کجاش نشون میده میخوای ظهور رقم بزنی؟ میگه آقا انقلاب. میگم رفتارت کجاش نشون میده؟ الان میگه آقا میخوام مثلا کار بزرگ بکنم. میگم از کجاش نشون میده؟ از هیچی. ببین بچه ها الان برید توی دانشگاه از هر کسی بپرسی، بگو آقا آینده تو چجوری تصور میکنی، هدف چی از آینده، ببینی کلی برات هدفهای بزرگ بزرگ طراحی میکنه. بعد بهش میگی خب الان مثلا داری چی کار میکنی برای اون اهداف، ببینی هیچی، یه زندگی جلبکی کلا و هیچ تطبیقی برای اون آینده نداره. اهداف بزرگ، آقا امیرالمومنین میفرماید کی موفقه؟ میگه کسی که چی بچه ها؟ میگه قصر عمله و چی؟ و کثر عمله. قصر یعنی کوتاه، عمل با الف یعنی چی؟ یعنی آمال و آرزو. میگه ببین من در علکی برای چی بلند پروازی میکنی؟ نه در حوزه اهدافا تصورات فردی. بعد میگه ولی کثر عمله، میگه عمل زیاده، کثرت داره با عین. میگه این آدم موفقه، میگه آقا عملش داره نشون میده اون آینده طرف به کجا میرسه، که تو کلاس اعتبار مفصل میفهمید. ویژگی بعد، به شدت با اراده است. با اراده. ببین اراده یعنی چی بچه ها؟ اراده بعضی هم میگن آقا ما تو درس خوندن مثلا اراده داریم ولی مثلا تو فلان مطلب نه، یا برعکس مثلا برای فلان چی اراده داریم برای فلان چیز نه. حالا 6-7 راهکار بهتون گفتم، یکی دوتاشو نه، راهکار تقویت اراده دوتاشو گفتم، حالا بعد بقیهش هم اگه وقت رو براتون میگم. گوش کنید برادر، گوش کن. اراده این نیست که ما تو بعضی چیزها این کار را اراده داریم، بعضی اراده به این نمیگن، به این میگن عشق. میگن یعنی آقا عشقم برای درس خوبه، عشقم میکشه درس بخونم، عشقم میکشه مثلا نمیتونم ورزش کنم، فرضاً عشقم نمیکشه. اراده یعنی هر آنچه که تصمیم گرفتی انجام بدی بدی، هر آنچه که تصمیم گرفتی انجام ندی ندی. این بهش میگن اراده. امام خاطره ترک سیگارشون رو ببینید، امام چجوری سیگار ترک کرده، آقا چطوری، فلانی چطوری، فلانی چطوری، یک لحظه تمام. آقا حالا ها دقت کن برادر، یه زمانی اگه گوش بده ببین بچه‌ها، یه لحظه بعد به طرف میگه آقا سیگار بذار کنار، میگه آقا حالا مثلا اول از 20 نخ بکنمش 19 تا بعد 18 تا، اینا دلغک بازیه. حالا اینجوری هم ترک اشکال نداره ها، ولی بدون اینا دلغک بازیه. اصلش اینه که آقا یه مثلا مرد میگه تمام هیچ دیگه انجام نمیدم دیگه به همین سادگی. خیلی خوب، ویژگی بعد، به شدت صادق است و قابل اعتماد. صادق یعنی چی؟ یعنی که الان بچه بسیجی رو حساب حرف من و شما رفته بلند شده، رفته خلاصه خرید کرده، بهش گفتیم پولشو میدیم، ولی خب ما الان پولشو نمیدیم. آقا بهش گفتی رفتی جنس گرفتی از شهرداری، میگی فردا صبح میارم، خب چرا نمیبری بدی؟ خب اینا نشانه بی‌هویتیه، چون انسان با هویت ویژگیش اینه که صادقه. دقت کن برادر، گوش کن. حاج قاسم سلیمانی تو دانشگاه امام حسین تهران تعریف میکرد این بزرگا، خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون میگه موقعی که فرمانده سپاه سارالله کرمان بودم، ایدوک بامری رو دستگیر کردیم. ایدوک یه شرور خیلی فجی بود مثل عبدالمالک ریگی. ایشون میگه اینقدر این خبر مهم بود که تصمیم گرفتم شخصا برم به حضرت آقا بگم. حالا یه شرور تو اون تراس و اون فضا حساب کنی دستگیر شده، ایشون رفته محضر حضرت آقا، ایشون گفت من از آقا وقت گرفتیم رفتیم محضرشون، آقا اینجا نشسته بودن بنده اینجا، با برگشتم با آقا گفتم که آقا ما ایدوک رو دستگیر کردیم. میگه تا اینو گفتم حضرت آقا روش رو برگردن، من گفتم ایدوک؟ گفتم بله. میگه آقا دست کشیدن چند مرتبه لحیه های مبارکشون، گفتن عجب عجب عجب. برای بار دوم آقا پرسن آقای سلیمانی ایدوک بامری؟ گفتم بله. دو مرتبه آقا رفتن تو فکر، دو مرتبه دست کشیدن به لحیه های مبارکشون. برای بار سوم پرسیدن آقای سلیمانی چطوری ایدوک رو دستگیر کردی؟ حاج قاسم میگه من برگشتم با افتخار گفتم که آقا هیچی، ما پیغام پسخام داده بودیم برای این آدم، بیا مذاکره کنیم ببینیم دردت چیه، مرضت چیه، ببینیم حرفت چیه، بیا بشینیم مذاکره کنیم. وقتی اومد سر قرار ریختیم گرفتیمش. میگه تا اینو گفتم آقا فرمودن که برید آزادش کنید. میگه حاج قاسم میگه من برگشتم یک کلمه گفتم آقا ما ایدوک رو دستگیر کردیم، ما اینجا شوخیش از منه ها، اینجا از منه، آقا این بچه شرور سر کوچه‌مون نبود آیفون زنگ بزنه در بره، آدم کشته اینجوری اونجوری فلان و و و و. گفت آقا برگشتن بلند شدن با یه چهره برافروخته گفتن آقای سلیمانی ما مسلمانیم، اسلام به ما اجازه نمیده این کارو بکنید، اگر میتونید توی درگیری تو کمینی چیزی بگیرید بکشیدش، برید توی منطقه استحفاظی خودشم آزادش کنید. حاج قاسم میگفت به حدی چهره آقا برافروخته بود که من زبانم بند اومد که دیگه حرف بزنم.
میگه بلند شدیم اومدیم ایدوک رو سوار ماشین کردیم بردیم تو منطقه استفاضه خودش می‌خواستیم آزاد کنیم. ایدوک برمیگشت میگفت که مثلا آقا آوردید منو اعدام صحرایی کنید، آوردید منو تو منطقه خودم جلوی قبیله و عشیره منو می‌خواید بی عزت کنید، منو اونجا گفتیم نه بابا یه آقای داریم گیر داده. میگه که نه باید صادق باشیم در این حد. بعد شما برید ببینید اثر این برخورد آقا چی میشه، برید تو بلوچستان نگاه کنید گنبد و بارگاهی داره، برید آدم نگاه ده. برید اینا رو نگاه کنید تو. برید نگاه کنید. حالا گوش بده برادر، آقا گوش بده، چون وقت نداریم دیگه بگذاریم. فقط ببین آقایون انصافن ها انصافن، ببین همینجور که خودتون رو حرف مسئولین خیلی حساب نمی‌کنی، میگه آقا رفتم فلانجا بهم گفتن اتوبوس میده، اون یکی میگه بابا حرفشو جدی نگی ولش کن معلوم نیست بده، میگه نه دستخط دارم، میگه 10 تا این دستخطا هست، دیگران هم نسبت من و شما دارن همینجوری تعامل میکنن. و آقایون خدا وکیلی اگر به یه نفر گفتید فردا صبح پول میارید بهش میدید، خدا شده فرش زیر پاتون هم شده باید بفروشید پولشو بدید. تا آقایون باید قابل اعتماد باشین به خدا. بچه ما تو مجموعه 6 بار ماشین فروختیم، دستتی که این چک رو میتونستیم به طرف بگیم به جای پنجشنبه شنبه پاس کن و پول میومد تو حساب، ولی یک بار نگذاشتی به اندازه یک ساعت چک بیفته عقب. شما اون بنده خدا که اینجا نشسته بود کجا رفت؟ نیستش؟ برید بپرسه بعد ببینید آقا اینجوری عمل بکنید اون وقت سیستم دانشگاه این ور اون ور با شما 10 برابر همکاری نمیکنه. این حرفا چیه؟ ویژگی بعد ببین سید حسن نصرالله یه جوری زندگی کرده که دشمن بهش میگه سید صادق الوعد، یه جوری آقا زندگی کرده که فتوای حرمت سلاح هسته یا حضرت آقا به عنوان یه سند رسمی تو سازمان ملل ثبت شده، تو شورای امنیت ثبت شده. اینا خیلی حرفه. دشمن میدونه این آدم دروغ نمیگه، دشمن میدونه که این آدم اگه میگه میزنه میزنه، اگه میگه آقا خطا بکنید تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان کنیم، دشمن میدونه اینا تعارف نیست. اون صداقت قبلی قدرت این بازدارندگی رو میاره ها، ولی ما 10 تا 7 زدیم 11 میش هم عمل نمی کنیم 12 میش هم طرف میگه با اینا هم مثل همونه. خیلی مهمه اینا. ویژگی بعد انسان با جسارتی است، اهل ورود در عرصه های سخت است. بچا من دیگه فقط بخونم بنویسم. انسان با جسارتی است، اهل ورود در عرصه های سخت است، یعنی این آدم جنسش خط شکنه. حالا به تعبیر خودمون بعدی. ویژگی بعد کانون اثرگذاری است. ببین بچه‌ها 50 تا آدم تو جمعه، این آدم که وارد میشه آدم‌ها رو سرخط میکنه و و و غیر و ذالک. کانون اثرگذاری است. دقت. ویژگی بعد ببین بچه‌ها اینا که داریم میگیم فقط برای شناختن نیست، برای تمرین کردنه. یعنی تمرین کنی الان ببین رفتی توی اتاق، رفتی توی سنگر، رفتی توی رینگی، الان رفتی داخل سنگرای رینگی، تو میبینی آقا وضعیت نامنظمه. خب مثل بقیه میتونی بشینی، میتونی بلند شی یا حالی ترتمیز کنی، مرتب کنی. بعضی از در کلاس که وارد میشن شروع میکنن واقعا منشأ اثر، اینو مرتب میکنه، اونو مرتب میکنه، این اصلا معلومه این آدم فرق میکنه. ویژگی بعد ظلم ستیز است. ظلم ستیز است. این ویژگی رو مجبورم یه ذره توضیح بدم. این آدم ظلم ستیز بچه ها ببینید، نه ظلم زمانی که نسبت به خودش اتفاقی میفته، گوش بدید باید بچه هاتون اینجوری بار بیارید، تو صف نونوایی 10 نفر وایساده، این آدم میاد جلوی شما که اینجا وایساده، میاد تو صف میزنه صدا در میاد هممون، چند نفر سراغ دارید تو این صف؟ اگه یه نفر اومد اینجا جلو زد، ببین به نسبت شما جلو نزده ها، ولی جمعا ظلم اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ لا. چند نفر سراغ دارید اینجا اعتراض بکنه؟ ها؟ ما نگفتیم که نسبت به خودش حساس باشه، داره میگه آدم ظلم سه. آقا یه ظلمی اتفاق افتاده، یه ظلمی اتفاق افتاده، تو صف پمپ بنزین یه آدم اومده زده جلو، برای شما نزده ولی برای کلی آدمه. کسی حرف نمیزنه. این آدم اگر تمرین نکنه از اینجا ظلم ستیز بشه، بعد میتونی بهش بگی آقا تو یمن تو سوریه داره یه ظلمی اتفاق میفته. تو ظلم ستیزی ما فقط یه جورایی تو ظلم ستیزیمون یه خودخواهی نهفته است. این که بهش نمیگه آفرین فقط برای خودمونه، این که بهش نمیگن ظلم ستیز. این هر انسانی باشه سنگم باشه جلوش مثلا تو سرش بزنه بالاخره یه دادی آخی میزنه. ظلم ستیز کسیه که اصلا اصل ظلم رو نمیتونه تحمل کنه در هیچ جای عالم. به امام داره میگه مردم بوسنی ارزگوین مظلومین عالم،
ما تمام مستضعفان و مظلومین عالم میخوایم کاری بکنیم، هر کسی در هر گوشه جهان بخواد ما حمایتش کنیم، این میشه یه انسان با هویت. ولی ما ظلم ناظر به خودم اتفاق نیفتاده کسی بالا نمیشه حرف بزنه، این که تمرین ظلم ستیزی نیست. ها چشم، دو سه تا دیگه مونده تموم کنم. ویژگی بعد، چون یه رو به اول بچه ها سالای متفرقه پرستن دیگه اشکال نداره، ظلم ستیزه. ویژگی بعد، همه چیز در برابرش کوچک است. آه 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 خیلی جالبه، مادیات منظورم ها. ببین مثلا بعضی ها دیدی آدم پولدار رد میشه، طرف احساس مثلا ذلت میکنه، یه ماشین مثلا 2-3 میلیاردی تو خیابون رد میشه اینجور، یعنی یه آهی میکشه، این آدم معلومه تمام ارزش وجودش 2-3 میلیارده، یعنی اصلا عجیبه ها. ولی مثلا یه آدم پولدار میبینه احساس ضعف میکنه، یه آدمی یه ذره با کلاس میبینه احساس ضعف میکنه، بچه حزب اللهیه درستی قرآن داره میگه شما برترید اگر بدونید، بچه انسان با هویت الا در مقابل انسانهای با هویت به هیچ عنوان احساس کوچکی نمیکنه، یعنی تنها چیزی که این آدم رو میاره پایین عظمت شخصیتیه. به خاطر همین میبینی انسان‌های با هویت در مقابل ابوعبدالله کرنش میکنن، حتی اگه مسلمون نباشه، میگه آقا من نمیدونم مثلا امیرالمومنین رو خدا بدونم یا فلان بدونم یا پیغمبر بدونم، همکیش خودم بدونم، همدین خودم بدونم، ندونم فلان. ببینید تو دنیا نگاه کنید، چرا؟ چون فقط عظمت شخصیتیه که میتونه اینا رو بیاره پایین، وگرنه ساختمونه بزرگ، نمیدونم کوچیک، نمیدونم پول، میلیاردر، آدم، این ور اون ور، جمعیت، کثرت، امکانات، دنیای امکانات جلوش به خط شده باشد، اینجوری راه میره میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. خب امام هیچ چیز عالم رو هیچ جا حساب نمی کنی واقعا، چقدر بگذاریم اسلام دست پامون بسته. آقا این هم آخریشو بگم، ما بقیش دیگه بمونه طلب بعدها. انسان با هویت آینده نگره، تیتوار میخونم همین دو سه تا رو بنویسید دیگه، دو سه تا مونده. آینده نگره یعنی فقط جلوی دماغشو نمیبینه، یه 4 روز دیگه شو میبینه. ببین بچه‌ها تمام تفاوت انسان‌های با برنامه تو بدون برنامه اینه، همه انسان‌ها یه روزی به دنیا میان، زندگی میکنن، یه روزی میمیرن. انسان‌ها دو دستن. ببین بچه‌ها به همین سادگی، خیلی معادلش ساده است، ما حرفمون چیه؟ میگیم آقا 20 سال زندگی تو زحمت بکش، مثلا از 80 سال طول عمرت، خب 60 سالشو راحت زندگی کن. ولی 99% جامعه میخواد این 20 سال اول خوشی بکنه، کل اینو سختی بکشه. انسان با هویت همینه فقط، مشکل همین تفاوتش با بقیه اینه، به همین سادگی، خیلی معادله ساده ای. من نمیدونم چرا مردم نمیتونن بفهمن. طرف میگه آقا جوونیه دیگه، میخوام خوش باشیم. میگم ببین الان یک کم به خودت فشار بیار، اگر همه مردم یه نرم افزار بلدن تو 10 تا بلد باش، اگر همه مردم اینطوری مثلا، خب حالا تو اعتبار مفصل میگیم، این 20 سال زندگی بکن، 20 سال سخت زندگی کن، 60 سال راحتی. مردم میخوان این 20 سال خوش باشن، 60 سال زحمت و سختی بکشن. خب واقعا عقل و منطق کدوم شوک میکنه؟ خیلی معادله ساده ایه، خیلی معادله ساده است، ولی عجیبه، نمیدونم چرا واقعا خدا از سر استکبار نگذره که اینجوری بی هویت کرده بعضی رو. ویژگی بعدی یک انسان با هویت اینه که حق پذیره. حق بچه ها تمرین کنید، خدا وکیلی حرف حق رو بپذیریم، هممون گیر داریم، هممون خدا وکیلی تو حرف حق پذیرفتن. ویژگی بعدی حریت داره، یعنی آزاده است. ویژگی بعدیش رازداره، دقیق با نشاطه. اینا هم دیگه حالا داشته باشین، اینا دیگه چیزای یه ذره جزئی‌تری خودتونم میدونید. خب آقا صلوات ختم کنید.